کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب محاکمه، نویسنده فرانس کافکا. به نام خدا. فهرست: بازداشت، گفتگو با خانم گروباش، سپس با دوشیزه بورتنر. صفحه 7. نخستین بازپرسی، صفحه 45. در اتاق خالی بازپرسی، دانشجو، دفترها، صفحه 65. دوست دوشیزه بورتنر، صفحه 97. شلاق زن، صفحه 109. عموی کی لنی، صفحه 119. وکیل، کارخانه‌دار، نقاش، صفحه 147. بلوک، تاجر قله، برکناری وکیل، صفحه 211. در کلیسا، صفحه 253. پایان، صفحه 283. پیوست‌ها، صفحه 291. در راه به نزد الزا، صفحه 293. سفر به نزد مادرش، صفحه 297. دادستان، صفحه 303. خانه، صفحه 311. کشمکش با معاون، صفحه 317. قطعه، صفحه 323. عبارتهایی که نویسنده حذف کرده است، صفحه 325. پس گفتار ماکس برود، صفحه 333. یاد داشت: رمان محاکمه در پروسس را من از روی ترجمه انگلیسی آن در تریل و با نگاه های فراوان به ترجمه فرانسویش لوپ خوسه به فارسی برگردانده ام. برگردان انگلیسی کار ویلا و ادوین میور است و برگردان فرانسه کار جورج آرتور گولد شمیت. فصل‌های ناتمام و تکه‌های حذف شده را استاد باتلر به انگلیسی برگردانده است. باتلر همچنین پس گفتار ماکس برود را از نو به انگلیسی ترجمه کرده است. ترجمه این بخش نسبت به ترجمه کار ویلا و ادوین میور مطالب بیشتری دارد. در ترجمه فارسی پسگفتار، من ترجمه باتلر را بنیاد کار خود نهاده ام با آوردن همه مطالب افزوده. الف جیم الف. یک، بازداشت، گفتگو با خانم گروباش، سپس با دوشیزه بورتنر. صفحه 7. حتما کسی به جوزف کی تهمت زده بود، چون بیان که خطایی ازش سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد. آشپز صاحب خانه اش که همیشه ساعت 8 صبحانه اش را می آورد، این بار پیدایش نشد. همچو چیزی پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود. کی کمی دیگر صبر کرد و در این هنگام از بالشش خانم پیر خانه روبرویی را تماشا می کرد که انگار با یک جور کنجکاوی که از او هم دور می نمود به کی خیره مانده بود. آن وقت دلخور و گرسنه زنگ زد. یک بار تقی به در خورد و مردی که کی هرگز در خانه ندیده بودش آمد تو. او باریک‌اندام و ورزیده بود. رخت سیاه چسبانی تنش بود که به همه جور تا و چین و سگک و تکمه و یک کمربند مجهز بود، مانند رخت جهانگردها، و از این رو بسیار به درد خور می نمود. هرچند آدم نمی توانست درست بگوید که واقعا به چه درد می خورد. کی در رخت خوابش نیمخیز شد و پرسید شما کی هستید؟ اما مرد محلی به سؤال نگذاشت. انگار هیئت ظاهرش توضیح لازم ندارد و تنها گفت شما زنگ زدید؟ کی گفت آنا بنا از صبحانه ام را بیاورد و بعد خاموش و دقیق یارو را برانداز کرد و میکوشید سر در بیاورد که او کیست. مرد دیرگاهی تن به وارسیش نداد، بلکه به طرف در رو گرداند و لایش را باز کرد تا به کسی که از قرار پشتش ایستاده بود گزارش بدهد. میگوید آنا بنا از صبحانه‌اش را بیاورد. قهقهه کوتاهی از اتاق بغلی در جواب آمد و جوری صدا کرد که پنداری چند نفر با هم خندیده بودند. اگرچه ممکن نبود که بیگانه از خنده به چیزی پی برده باشد که پیش از این نمی‌دانست، حالا طوری که انگار خبری را گزارش می‌کند به کی گفت نمی‌شود. کی فریاد زد که عجب حرفی، و از رخت خواب بیرون پرید و تندی شلوارش را پا کرد. باید ببینم تو اتاق بغلی کیا هستند و خانم گروباش برای همچون رفتاری چه توضیحی دارد به من بدهد. با این همه فوراً به فکرش آمد که نمی بایست این رو بلند می گفت و با این کارش به نحوی حق بیگانه را بر پاییدن خودش تصدیق می کرد. اما اجلتاً این به نظرش مهم نمی نمود. ولیکن بیگانه حرفش را به چنین معنایی گرفت، چون پرسید بهتر نیست همینجا بمانید؟ نه اینجا میمانم، نه میگذارم تا خودتان را معرفی نکرده اید با هم حرف بزنید. بیگانه گفت منظور بدی نداشتم و سپس به دلخواه خودش در را باز کرد. در اتاق بغلی که کی آهسته تر از آنچه قصد داشت تویش رفت. همه چیز در نظر اول تقریبا مانند شب پیش مینمود. اتاق نشیمن خانم گروباش بود. شاید میان همه اساس، قالی‌ها، چینی‌ها و عکس‌هایی که اتاق را پر کرده بود، یک ذره جای بیشتر از معمول بود. با این همه آدم اول متوجهش نمی‌شد. به خصوص که تغییر صفحه 19. کی بدون جر و بحث بیشتر گفت میخواهم بگویم که البته خیلی تعجب کرده ام، اما وقتی آدم 30 سال تو دنیا زندگی کرده و ناگزیر بوده که تک و تنها راهش را طی کند چنان که سرنوشت من بوده، در برابر پیشامدهای تعجب آور سخت میشود و آنها را زیاد به جد نمیگیرد، به خصوص پیشامد تعجب آور امروز صبح. شماره 2. چرا به خصوص پیش آمده تعجب آور امروز صبح؟ نمیخواهم بگویم که کل قضیه را شوخی میگیرم، چون تهیه و تدارکی که دیده شده ساخته و پرداخته تر از آن است. لازم بوده که همه آدم های پانسیون و شماها هم قاطیش باشید، پس نمیگویم که شوخی است. بازرس گفت درست درست است و نگاه کرد ببیند چند تا کبریت تو قوطی کبریت هست. کیپی حرفش را گرفت، اما از طرف دیگر و رویش را به همه کسان آنجا گرداند، چون می‌خواست 3 تا جوانی را نیز که کنار عکس‌ها ایستاده بودند بکشد تو. از طرف دیگر این قضیه اهمیتی هم نمی‌تواند داشته باشد. این نتیجه را از آنجا می‌گیرم که هرچند به چیزی متهم شده ام، کمترین جرمی را به یاد نمی‌آورم که بشود مرا بهش متهم کرد. ولی این هم فرع است. اصل آن است بدانم کی متهمم می کند، چه مقام مرجع این جریان‌های قانونی را راه می برد. آیا شماها مأموران قانونید؟ هیچ کدامتان اونیفرم تنش نیست، مگر اینکه رخت شما را اینجا رو به فرانس گرداند. اونیفورم بخوانیم، ولی این بیشتر به رخت و لباس جهانگردها میماند. من جواب روشنی به این سوال ها میخواهم و مطمئنم که پس از یک توضیح میتوانیم به خوبی و خوشی از همدیگر جدا شویم. بازرس قوطی کبریت را پرت کرد روی میز. گفت: وقت برتان داشته. این آقایان اینجا و خود من تو این قضیه شما کاری نیستیم. راستش اصلا هیچی از آن نمیدانیم. میشود که ما رسمیترین اونیفورم ها تنمان باشد و قضیه شما یک ذره بدتر نمیگردد. من حتی نمیتوانم تایید کنم که شما به جرمی متهمید، یا بهتر بگویم من نمیدانم که متهمید یا نه. شما بازداشتید، درست است؟ بیشتر از این من چیزی نمیدانم. شاید نگهبان ها چیز دیگری گفتند. اگر گفته باشند حرف مفت زده اند. شماره 3. اما اگر نمیتوانم به سوالهایتان جواب بدهم، اقلا میتوانم نصیحتی بهتان بکنم. به ما و به چیزهایی که براتان پیش خواهد آمد کمتر فکر کنید و عوضش بیشتر به خودتان فکر کنید و جنجال راه نیندازید که بیگناهید. این کار تأثیر مساعدی را که از جهات‌های دیگر می‌گذارید ضایع می‌کند. وانگهی باید خیلی تودار باشید. تقریبا همه حرفایی را که همین الان زدید می‌شد به کمک چند کلمه از رفتارتان دریافت و به هر حال به نفعتان نیست. کی به بازرس خیره ماند؟ آیا آدمی که احتمالاً از خود او کم سن و سال تر بود بایست بهش درس آداب رفتار می داد؟ آیا رکگویی‌اش را بایست با توبیخ کیفر می دادند؟ و آیا قرار نبود که او درباره علت بازداشتش و درباره دستور دهنده آن هیچ خبری بگیرد؟ یک جور آشوب بهش دست داد و بنای قدم زدن به بالا و پایین گذاشت. کسی جلویش را نگرفت. سراستین‌هایش را بالا زد. پیش پیراهنش را دستمالی کرد، مویش را به هم ریخت و از دلوی ستا جوان که رد می شد گفت: عجب بی‌معنا است. آنها از شنیدن این حرف رو به سویش گرداندند و همدلانه ولی جدی نگاهش کردند. دست آخر آمد جلوی میز بازرس ایستاد. گفت: وکیل هاست ریر دوست صمیمی من است. می شود بهش تلفن کنم؟ بازرس جواب داد: البته که می شود، ولی نمی دانم این چه معنایی دارد مگر آن که بخواهی درباره یک کار خصوصی باهاش حرف بزنید. کی بیشتر حیرت زده تا خشمگین فریاد کشید: این چه معنایی دارد؟ شما دیگر چه جور آدمی هستید؟ از من می خواهید که معقول باشم و آن وقت خودتان به نامعقولانه ترین نحوی که تصورش را می شود کرد رفتار می کنید. همین مرا دیوانه می کند. این آدم ها اول تو خانه خودم می ریزن سرم و بعد تو اتاق ول می گردند و محض خاطر شما مرا می آزمایند. وقتی که گویا من باز داشتم می پرسید تلفن کردن به وکیل چه معنایی دارد؟ باشد، تلفن نخواهم کرد. بازرس جواب داد: اگر دلتان می خواهد بفرمایید تلفن کنید. بازویش را به سوی سرسرای ورودی که تلفن در آن بود دراز کرد. لطفاً بفرمایید تلفن کنید. کی گفت: نه، حالا نمیخوام، و رفت دم پنجره. آن روبرو گروه سه نفری هنوز سر جایشان بودند، ولی چون کی نزدیک پنجره رفت، انگار آرامش تماشا کردنشان به هم خورد. دو نفر پیر تکانی برای برپا شدن به خود دادند، ولی مرد پشت سرشان آنها را آرام کرد. کی سر بازرس داد کشید که: تماشاچی هم داریم، و با انگشتش به آنها اشاره کرد. به آن طرف فریاد کشید: از آنجا بروید. فوراً هر سه نفرشان چند قدم عقب رفتند و دو نفر پیر پشت مرد جوان پناه بردند و او آنها را با هیکل گندهش پناه داد و از حرکت لبهایش پیدا بود که دارد چیزی میگوید که به خاطر فاصله فهمیده نمیشد. آنها کاملاً کنار نرفتند، بلکه چنین مینمود لحظه ای را انتظار میکشند که بتوانند جوری که دیده نشوند برگردند دم پنجره. کی همچنان که رو به اتاق میگرداند گفت: اکبیرهای فضول و بی‌ملاحظه. کی تا جایی که میتوانست از نگاه یک بری شتابانی بگوید گمان بود که احتمالاً بازرس با او هم عقیده است، ولی همون اندازه احتمال داشت که بازرس حتی گوش نمی داده، زیرا دستش را پهن روی میز گذاشته بود و چنین می نمود که درازای انگشت‌هایش را مقایسه می کند. دو نگهبان روی صندوقی پوشیده به پارچه گلدوزی شده نشسته بودند و زانوهایشان را می مالیدند. سه جوان دست به کفل آواره دوروبرشان را می نگریستند. آرام بود، انگار یک دفتر متروک. که لحظه‌ای به نظرش آمد مسئول همه آنهاست بانگ برآورد: خب آقایان، نگاهتان که می کنم گویا قضیه من فیصله یافته است. به نظر من دیگر لازم نیست که به رفتار عادلانه یا ظالمانه تان فکر کرد و بهترین کار این است که با هم دست بدهیم و دوستان موضوع را فیصله بدهیم. اگر شما هم همین نظر را دارید پس خواهش می کنم. و نزدیک میز بازرس رفت و دستش را دراز کرد. بازرس چشمهایش را بالا آورد، لبهایش را گاز گرفت و به دست کی که به طرفش دراز شده بود نگاه کرد. کی همچنان باور داشت که بازرس پیشنهادش را میپذیرد، ولی در عوض او پاشد، کلاه گرد سفتی را که روی تخت خواب دوشیزه بورستنر افتاده بود برداشت و آن را با هر دو دست با احتیاط بر سرش گذاشت. گویی اول بار است که دارد آن را امتحان می کند. در آن میان به کی گفت: اینها همه چه ساده به نظرتان می آید. به گمانتان ما باید موضوع را دوستانه فیصله بدهیم؟ آره؟ نه خیر، اصلا نمی شود. از طرف دیگر مقصودم از این حرف این نیست که شما باید ناامید بشوید. چرا باید بشوید؟ شما فقط باز داشتید، همین و بس. از من خواستم که این را بهتان اطلاع بدهم، اطلاع دادم و عکس‌العمل‌هاتان را هم دیدم. امروز دیگر بس است و می توانیم خداحافظی کنیم، هرچند البته فعلا. لابد حالا می روید به بانک. کی پرسید: به بانک؟ فکر می کردم که باز داشتم. کی این سؤال را با یک جور ستیزه‌جویی پرسید، زیرا هرچند به پیشنهاد دست دادنش محلی نگذاشته بودند، حتی بیشتر احساس استقلال از همه این آدم ها می کرد، به خصوص الان که بازرس پا شده بود. داشت باهاشون بازی می کرد. به فکر افتاد که در پی آنها تا دم در ورودی ساختمان بدود و برانگیزدشان که دستگیرش کنند. پس دوباره گفت: اگر باز داشتم چجوری می توانم به بانک بروم؟ بازرس که هم حالا دم در رسیده بود گفت: که اینطور، مقصودم را بد ملتفت شده اید. معلوم است که باز داشتید، ولی نباید شما را از کارتان باز دارد. جلوی زندگی معمولیتان نیز گرفته نمی شود. کی به بازرس نزدیک شد و گفت: پس بازداشت شدن خیلی هم بد نیست. بازرس گفت: من کجا گفتم بد است؟ کی نزدیک تر آمد و گفت: اما در این صورت گویا هیچ لزومی نداشت که از آن خبرم کنید. دیگران نیز نزدیک آمده بودند، همه‌شان حالا توی یک جای تنگ کنار در جمع شده بودند. بازرس گفت: وظیفه‌ام بود. کی به حالتی نرمی ناپذیر گفت: وظیفه احمقانه. بازرس جواب داد: شاید، ولی لازم نیست وقتمون را با همچو بحثایی تلف کنیم. من فرض می‌کردم شما می‌خواهید بروید به بانک. چون که در هر کلمه دقیق می شوید اضافه می کنم که مجبورتان نمی کنم به بانک بروید، فقط فرض می کردم که می خواهید بروید و برای آسان کردن این کار و برای آنکه تا می شود نگذارم وارد شدنتان به بانک به چشم بخورد، این سه نفر آقایان را که از همکارانتانند اینجا نگه داشتم تا در اختیارتان باشند. کی فریاد زد که چه؟ و مات زده به آن سه نفر خیره ماند. این جوانهای زار و نزار بیست سر و پا که دست جمعی کنار عکس‌ها دیده بودشان به واقع کارمندهای بانک بودند، نه همکارهای او. این سخنی گزافه بود و شکافی را در همدانی بازرس نشان می‌داد. اما به هر حال کارمندان جزء بانک بودند. او چطور ملتفتش نشده بود؟ لابود از بس سرش به بازرس و نگهبانها گرم بود، این سه تا جوان را باز نشناخته بود. رابنشتاینر شق و رق که بازوهایش را تاب می داد. کولیش موبور با چشمهای گود رفته و کامینر با لبخند تحمل ناپذیرش که باعث آن یک انقباض عضلانی مزمن بود. کی پس از درنگی گفت صبح بخیر و دستش را به سوی سه نفری که مؤدبانه کرنش می کردن دراز کرد. به جاتا نیاوردم. خب پس برویم سر کار، نه؟ جوانها خندان و مشتاق سر به تایید تکان دادند. انگار همه مدت تنها همین را انتظار می کشیدند. ولی چون کی برگشت تا کلاهش را که در اتاقش مانده بود بردارد، آنها همگی یکی پس از دیگری برای آوردنش پا به دو گذاشتند که این گویا نشان از یک جور دست پاچگی می داد. کی آرام ایستاد و از میان دو در باز تمایشایشان کرد. رابنشتاینر بی حال و رمق، البته آخر از همه بود، زیرا خرامان خرامان یورتمه می رفت. کامینر کلاه را به او داد و کی ناگزیر به خودش گفت، همچنان که به راستی بارها در بانک به خودش گفته بود، که لبخند کامینر عمدی نیست و مردک حتی اگر می کوشید نمی توانست عمدن لبخند بزند. سپس خانم گروباش که هیچ به نظر نمی نمود احساس جرمی بکند، در ورودی را باز کرد که بگذارد جمعیت بیرون بروند و کی چون بارها قبل از این به پیشبندش فرو نگریست که بیش از اندازه در بدن تنومندش فرو رفته بود، با این ساعت مچیش در دست تصمیم گرفت تاکسی سوار شود تا تأخیر رسیدن به بانک را بیشتر نکند، زیرا همین حالایش نیم صدی کرده بود. کامینر به نبش خیابان دوید تا تاکسی گیر بیاورد. دوتایی دیگر آشکارا سعی داشتن حواس کی را پرت کنند که ناگهان کولیش به در خانه روبرو اشاره کرد که مرد بلند بالایی با ریش نکتیز قرمز رنگ داشت از آن ظاهر می شد و بیدرنگ کمی دست باچه از آن که خودش را تمام قد نشان داده است کنار دیوار پس رفت و آنجا تکیه داده. پیرمرد و پیرزن لابد هنوز داشتن از پله ها پایین می آمدند. کی از کولیش لجش گرفت که چرا توجه او را به آن مردی کشیده بود که خود او پیشاپیش تشخیصش داده بود و به راستی چشم داشت ببیندش. شتابان بهشان گفت آنور را نگاه نکنید، بیان که متوجه باشد که این طرز حرف زدن با آدم‌های بزرگ چه غریب می‌نماید. ولی لازم نبود توضیح بدهد، زیرا همون دم تاکسی سر رسید. نشستند و راه افتادند. آن وقت که یادش آمد که رفتن بازرس و نگهبانها را ندیده است. بازرس توجهش را به خود کشیده بود طوری که سه نفر کارمند را باز نشناخت و کارمندها به نوبه بازرس را از یاد او برده بودند. این نمودار چندان حضور ذهن نبود و کی تصمیم گرفت که از این باره بیشتر مراقب باشد. با این همه بی اختیار رو گردان و سعی اتومبیل گردن کشید ببیند آیا امکان دارد بازرس و نگهبانها را ببیند؟ ولی فوراً دوباره سرش رو برگردان و در گوشه اتومبیل لم داد، بیان که حتی کوشیده باشد کسی را با چشم بجوید. هرچند نامحتمل می نمود، اما این درست لحظه‌ای بود که او خوش می داشت یاران از چند کلمه با او حرف بزنند، ولی دیگران انگار ناگهان خسته شده اند. رابنشتاینر به راست و کولیش به چپ خیره می نگریستند و فقط کامینر با لبخند عصبیش به روی او نگاه می کرد، لبخندی که از بخت بعد به دلیل انسانیت نمی شد آن را موضوع گفتگو کرد. آن سال بهار کی عادت داشت که شبهایش را اینطور بگذراند. پس از کار هر وقت که می شد او معمولا تا ساعت 9 در دفترش بود، تنها یا همراه چند تن از همکارهایش گردش کوتاهی می‌کرد و بعد به یک آبجو نوشی می‌رفت و آنجا تا ساعت 11 سر میزی می‌نشست که بیشتر پاتوق کامل مردها بود، اما استثناءهایی بر این روال بود. مثلا هنگامی که مدیر بانک که اهلیت و قابلیت اعتماد او را ارج بسیار می‌گذاشت به گردشی با اتومبیل یا به شام در ویلای خود دعوتش می‌کرد و کی هفته یک بار به دیدن دختری به نام الیزا می رفت که همه شب تا صبح زود به گارسونی در میخانه مشغول بود و روز دیدارگرانش را در رخت خواب می پذیرفت. اما آن شب روز زود سپری شده بود، روزی پر از پار پیاپی و بسیاری تبریک های چاپلوسانه و دوستانه سالگرد تولد. کی تصمیم گرفت یک راست به خانه برود. در هر مکس کوتاه در کار روز این تصمیمش را در ذهن نگه داشته بود بدون آن که درست چرایش را بداند. به نظرش می نمود که تمام خانمان خانم گروباش را رخدادهای صبح به آشوبی سخت کشانده بود و کار او بود که آن را به سامان باز آورد. همین که نظم برقرار شد، هر نشانه این رخدادها پاک می شود و چیزها سیر پیشینیشان را باز می آورند. از خود سه نفر کارمند هیچ نباید ترسید. آنها دوباره در سلسله مراتب عظیم بانک جذب شده بودند. هیچ تغییری در آنها دیده شدنی نبود. کی چندین بار آنها را تک تک و با همدیگر به اتاقش خوانده بود، تنها به این قصد که مشاهده اشان کند. هر بار با خاطر آسوده مرخصشان کرده بود. شماره 4. چون در ساعت 9:30 به خانه‌ای که در آن می‌نشست رسید، جوانکی را دم درگاه خیابان یافت که با لنگ‌های گشاد ایستاده بود و پیپ می‌کشید. کی فوراً پرسید: کیستید؟ و صورتش را نزدیک صورت جوانک برد. نمی‌شد در تاریکی او را خوب دید. جوانک پیپ را از دهنش درآورد، کنار رفت و گفت: من پسر سرایدارم آقا. کی ناشکیبانه عصایش را بر زمین کوبید و پرسید: پسر سرایدار؟ چیزی می‌خواستید آقا؟ بروم پی پدرم؟ کی گفت: نه نه. و صدایش لحنی دلاسوده کننده داشت، انگار از جوانک خطایی سر زده بود ولی بایست بخشیدش. گفت: چیزی نیست. و پیش رفت، ولی قبل از آن که از پلکان بالا برود رو گردان و نگاهی دیگر انداخت. قصد کرده بود که یک راست به اتاقش برود، اما چون می‌خواست با خانم گروباش حرف بزند، به جای آن ایستاد تا به در اتاق او بکوبد. خانم گروباش پشت میزی که رویش جوراب‌های کهنه کود شده بود نشسته بود به رفو کردن. کی دست پاچه عذر خواست که به این دیری در زده است، اما خانم گروباش بسیار مهربان بود و گوشش به عذرخواهی بدهکار نبود. همیشه خوشحال بود که با او حرف بزند. کی خوب می‌دانست که بهترین و ارزشمندترین مستأجر او است. نگاهی به دور و بر اتاق انداخت. یک سره به حال سابقش برگشته بود. ظرف‌ها و بشقاب‌های صبحانه که آن روز صبح روی میز کنار پنجره بود، آشکارا جمع شده بود. اندیشید: دست‌های زن‌ها آرام و ساکت کاربرند. خود او ممکن بود همونجا ظرف‌ها و بشقاب‌ها را بزند بشکند، اما مسلماً هرگز نمی‌توانست آرام و ساکت جمعشان کند. با یک جور سپاسگزاری به خانم گروباش خیره ماند. پرسید: چرا هنوز تا این دیر وقت کار می‌کنید؟ حالا هر دوشان پشت میز نشسته بودند و گاه گداری که یک دست را در تل جوراب‌ها فرو می‌برد. خانم گروباش گفت: خیلی کار هست. روز وقتم مال مستأجرهایم است. برای سر و سامان دادن به کاروبار خودم فقط شبها برایم میماند. بد شد که امروز باعث شدم کارتان بیشتر شود. پرسید: یعنی چه؟ و در حالی که کار روی دامنش ماند دقیق تر شد: مقصودم این آدمهایی است که امروز صبح اینجا بودند. خانم گروباش آرامشش را باز یافت و گفت: اوه، آن را میگویید؟ آن که چیزی برایم نبود. در حالی که خانم گروباش رفوگریش را دوباره به دست گرفت، کی خاموشانه تماشا می کرد. اندیشید: متعجب می نماید که حرف آن را زدم. او یا فکر می کند درست نیست که حرف آن را بزنم. همین لازمتر می کند که این کار را بکنم. نمی توانستم حرف آن را با کسی جز این پیر زن بزنم. عاقبت گفت: حتما کار بیشتری پیش آورد، اما دیگر اتفاق نخواهد افتاد. خانم گروباش با لحنی دلاسوده کننده و با لبخندی تقریبا غمناک گفت: نه، نمی شود دیگر اتفاق بیفتد. کی پرسید: راستی راستی می گویید؟ اون ملایم گفت: آره، و مهمتر آن که شما نباید آن را خیلی به دل بگیرید. چیزهای زیادی تو این دنیا پیش می آیند. آقای کی، چون که با هم این همه صاف و رک پرت بده اید، من هم باید بهتان اعتراف کنم که یک خورده پشت در گوش وایستدم و دو نفر نگهبان هم یک چیزهایی به هم گفتند. موضوع سعادت شما است و من واقعا آن را میخواهم، شاید بیشتر از آن چه باید بخواهم، چون فقط صاحب خانه اتان هستم. خب، یک چیزهایی شنیدم، اما نمیشود گفت که خیلی هم بد بودند. نه، شما بازداشتید، معلوم است، اما نه مثل یک دزدی که بازداشت است. اگر آدم مثل یک دزد بازداشت باشد بد است، اما این بازداشت، این احساس چیز خیلی آلمانه‌ای را به من می‌دهد. ببخشیدم که دارم چرند میگویم. این احساس چیز آلمانی را به من میدهد که ازش سر در نمی آورم، اما لازم نیست سر در بیاورم. خانم گروباش، حرفی که زدید هیچ چرند نیست. اقلا من تا اندازه همان عقیده را دارم، جز آنکه هنوز تمام ماجرا را جدیتر میگیرم. هیچ چیز آلمانی ندارد. پاک لغو و بی اعتبار است. من غافلگیر شدم. همه‌اش همین. اگر به محض بیدار شدن بدون پروا کردن از غیبت آنا پاشده بودم و بدون اعتنا به هر کسی که می‌خواست سر راهم را بگیرد، پیش شما آمده بودم. می‌توانستم برای تنوعم شده در آشپزخانه صبحانه بخورم و می‌توانستم وادارم که رختم را از اتاقم برایم بیاورید. خلاصه اگر عاقلانه رفتار کرده بودم، هیچ چیز بیشتری اتفاق نمی‌افتاد و می‌شد جلوی پیش آمدن تمام این ماجرا را از اول گرفت. ولی آدم خیلی ناآماده است. مثلا تو بانک من همیشه آماده ام. هیچ اینجور چیزی محال است آنجا برایم پیش آید. من خدمتکار خودم را دارم. تلفن عمومی و تلفن دفتر مقابلم روی میزم هست. آدم ها دایم به دیدنم می آیند، مشتری ها و کارمند ها، و مهمتر از همه فکرم همیشه متوجه کارم است و خیلی مراقب است. راستش کیف می کنم اگر همچون موقعیتی ناگهان در بانک پیش بیاید. خب این ماجرا حالا دیگر به پایان رسیده است و واقعا قصد نداشتم دوباره ازش حرف بزنم. فقط می خواستم قضاوت شما را بشنوم، قضاوت یک زن عاقل، و خیلی خوشحالم که با هم موافقیم. اما حالا باید برای آن با من دست بدهید، چون این موافقتی باید با دست دادن تأیید شود. اندیشید آیا او دست مرا خواهد گرفت؟ بازرس حاضر نشد بگیرد و با نگاهی متفاوت، نگاهی سنجشگرانه به زن زل زد. خانم گروباش پا شد، چون کی پا شده بود. یه خورده دستپاچه بود، زیرا همه ی حرفای کی را نفهمیده بود. به خاطر دستپاچگی از چیزی گفت که قصد گفتنش را نداشت و افزون بر این کمی نابجا بود. بغض در گلو گرفت. خیلی به دلتان نگیرید آقای کی. و البته یادش رفت با او دست بدهد. کی که ناگهان خسته شده بود و می دید چقدر بی اهمیت است که خانم گروباش با او موافق باشد یا نباشد، گفت هیچ خیال نمی کردم که به دل گرفته امش. دم در پرسید دوشیزه برسنر خانه است؟ خانم گروباش جواب داد نه، و هنگامی که این خبر خشک را می داد با همدلی صادقانه هر چند دیر هنگام لبخند زد. رفته تئاتر. چیزی می خواهید ازش بپرسید؟ پیغامی بهش بدهم؟ اوه، فقط می خواستم یکی دو کلمه باهاش حرف بزنم. متاسفانه نمی‌دانم کی برمی‌گردد. هر وقت به تئاتر می‌رود معمولاً دیر می‌آید. کی گفت مهم نیست. رو به در گرداند. سرش فرو افتاده بود. فقط می‌خواستم ازش عذر بخواهم که اتاقش را امروز قرض گرفته بودی. هیچ لازم نیست آقای کی. شما زیادی درست کارید. دوشیزه برسنه چیزی از قضیه نمی‌داند. از امروز صبح زود برنگشته است. همه چیز نیز با سر جایش گذاشته شده است. خودتان بروید ببینید. و در اتاق دوشیزه برسنه را گشود. کی گفت متشکرم، حرفتان را باور می کنم، ولی به هر حال از در گشوده تو رفت. ماه به ملایمت در اتاق تاریک می تابید. تا جایی که می شد دید همه چیزی به راستی در جای خودش بود و بلوز دیگر از دستگیره پنجره آویزان نبود. بالش های روی رخت خواب به طرز عجیبی بلند می نمود. تا اندازی در مهتاب قرار گرفته بود. کی گفت اغلب وقتها دیر خانه می آید. جوری خانم گروباش را می نگریست که پنداری تقصیر آن به گردن او است. خانم گروباش پوزش خواهانه گفت جوان ها همین طوری اند دیگر. کی گفت البته البته، ولی می شود که کار به جای باریک بکشد. خانم گروباش گفت بله می کشد، درست می گویید آقای کی، و شاید به خصوص در این مورد. هیچ نمی خواهم از دوشیزه برسنر بد بگویم. دختر ماه و خوبی است، مهربان، برازنده، وقت شناس، زحمت کش. همه این خصلت هایش را تحسین می کنم، ولی یک چیز را نمی شود انکار کرد. او باید بیشتر غرور داشته باشد. باید بیشتر با خودش باشد. تو همین ماه دو دفعه است که او را در کوچه های پرت دیدم و هر دفعه با یک آقا. دلواپسم و خدا شاهد است آقای کی که این را جز به شما نگفتم. اما چه کنم؟ چاره که باید با خود دوشیزه بورستنر درباره اش حرف بزنم. وانگهی تنها این نیست که مرا بهش بدگمان کرده است. کی با خشمی ناگهانی که مشکل میتوانست پنهانش کند گفت: شما پاک از مرحله پرتید و پیداست که حرفم را درباره دوشیزه بورستنر بد فهمیده اید. مقصودم آن نبود. راستش رک و صریح به شما هشدار میدهم که مبادا چیزی بهش بگویید. شما پاک اشتباه میکنید. من دوشیزه بورستنر را خیلی خوب میشناسم. یک کلمه راست تو حرفایتان نیست، ولی من دارم زیاده روی میکنم. دلم نمیخواهد دخالت کنم. هرچه دلتان خواست بهش بگویید. شب خوش. خانم گروباش لابه کنان گفت شب خوش و پشت سر کی تا دم در اتاقش که او هم حالا باز کرده بود شتافت. راستش من هنوز خیال ندارم چیزی بهش بگویم. البته قبل از آن که کاری بکنم منتظر میمانم ببینم چه پیش میآید. شما تنها کسی هستید که باهاش محرمانه حرف زده ام. به هر حال لابد به نفع همه مستجرهایم است که سعی میکنم خانه ام را آبرومند نگه دارم و در این مورد فقط شور همین را میزنم. کی از لای در فریاد کشید: آبرومند؟ اگر میخواهید که خانه تان را آبرومند نگه دارید، اول باید به من اختیار تخلیه بدهید. سپس در را بست و به کوبه های خفیفی که به آن میزدند محل نگذاشت. از طرف دیگر چون میلش به خوابیدن نمی کشید، تصمیم گرفت بیدار بماند و فرصت را غنیمت بشمارد و ببیند که دوشیزه بورستنر کی برمیگردد. شاید وقتی برگردد، هر چند وقت مناسبی نبود، هنوز بشود چند کلمه باهاش حرف زد. هنگامی که به پنجره لم داد و چشمای خسته‌اش را بست، حتی لحظه اندیشید که خانم گروباش را کیفر دهد و دوشیزه بورستنر را قانع سازد که همراه او اداره را فسخ کند. اما فوراً دید که این کاری گزافه است و کم کم به خودش شک آورد که بخواهد منزلش را به خاطر پیشامدهای آن صبح عوض کند. هیچ چیزی بی‌خردانه‌تر و به خصوص بیهوده‌تر و خارشمردنی‌تر نبود. شماره 5. چون از خیره نگریستن به خیابان خالی خسته شد، رفت روی کاناپه دراز کشید، ولی قبلش لای در روبه سر و سرای ورودی را باز کرد تا از جایی که دراز کشیده بود بتواند فوراً ببیند کی می آید تو. تا نزدیک های ساعت 11 آرام روی کاناپه دراز کشیده بود و سیگار صفحه 50. جستجوی واقعیش در طبقه اول شروع شد. از آنجا که نمی توانه سراغ بگیرد که محل اجلاس هیئت تحقیق کجا است، نجاری به اسم لانس را از خودش درآورد. این اسم از آن رو به ذهنش رسید که برادرزاده خانم گروباش سروان اسمش لانس بود و به این ترتیب شروع کرد به آن که دم همه درها بپرسد آیا نجاری به اسم لانس آنجا می نشیند تا فرصت یابد تو اتاقها را نگاه کند. اما معلوم شد که این کار بسیار آسان است، چون تقریبا درها همه باز بود و بچه ها به داخل و خارج آنها می دویدند. بیشتر منزل ها هم یک اتاق تک پنجره کوچک بود که تویش داشتند آشپزی می کردند. زنها خیلی هاشان به یک بازو بچه شیرخواره‌ای را نگه داشته بودند و با دست آزادشان سر اجاق کار می کردند. دخترک هایی که گویا جز پیشبند چیزی تنشان نبود، گرم کار اینور و آنور می شتافتند. در همه اتاق ها، تخت خواب ها هنوز درشان آدم بود، مریض ها تویشان دراز کشیده بودند، یا مرد هایی که هنوز بیدار نشده بودند، یا دیگرانی که رخت پوشیده آنجا استراحت می کردند. صفحه 63. ولی زیر ریش ها و این کشف واقعی کی بود، نشان هایی و اندازه ها و رنگ های مختلف روی یقه های کتشان می درخشید. تا جایی که می شد دید آنها همه‌شان از این نشان‌ها زده بودند. آنها همه همکار بودند. این گروه‌های ظاهری راست و چپ. چون ناگهان سر برگرداند، همان نشان‌ها را روی یقه کت بازپرس دید که دست‌ها روی زانوهایش نشسته بود و آرام صحنه را تماشا می‌کرد. کی بازوهایش را تو هوا پرت کرد. کشف ناگهانیش می‌بایست بزند بیرون. فریاد برآورد که عجب، پس این طور شماها همه‌تان مأمورید. شماها خودتان دار و دسته فاسدی هستید که ازشان حرف می‌زدم. همه‌تان ریخته‌اید اینجا تا هر چه می‌توانید راجع به من سر و گوش آب بدهید. وانمود می‌کردید که گروه گروهید و نیمی از شما کف می‌زدید که شیرم کنید. می‌خواستید تمرین کنید چه جور آدم بی‌گناهی را گول می‌زنند. خب امیدوارم خیلی به حالتان فایده کرده باشد، زیرا یا تفریح کردید از اینکه توقع داشتم از بیگناهان دفاع کنید یا اینکه کی سر پیرمرد لرزانی که خودش را کنار او کشانیده بود داد زد که بکش کنار و الا میزنمت، یا اینکه یک چیزهایی آموخته اید پس برای کسب و کاری که دارید آرزوی اقبال زیاد در حقتان میکنم. صفحه 76. زن فریاد کشید نه و با هر دو دستش کی را عقب هل می داد. نه نه نباید این کار را بکنید، چه خیال کرده اید، فنا می شوم، ولش کنید، اوه لطفاً ولش کنید، او فقط دارد دستورهای بازپرس را اطاعت می کند و مرا پیشش می برد. کی خشمناک از سرخوردگی گفت پس برود و شما دیگر هیچ وقت نمی خواهم ببینم اتان، و مشتی به پشت دانشجو زد که یک لحظه به سکندری انداختش. اما بعد فوراً از خوشحالی اینکه زمین نیفتاده است با بارش چالاکتر برجست. کی آهسته پشت سرشان راه می رفت، پی برد که این اولین شکست شک ناپذیری است که از دست این جماعت خورده. البته دلیلی نداشت دلنگران آن باشد. او تنها از آن جهت شکست خورده بود که در پیکار جستن پا فشرده بود. زمانی که آرام در خانهش می ماند و به کارهای عادیش می رسید، از همه این جماعت برتر بود و می توانست هر کدامشان را با لگد از سر راهش کنار بزند و موقعیت بسیار مضحکی را جلوی چشمش مجسم کرد که پیش می آمد اگر مثلا این دانشجوی فلک زده، این پروی متکبر، این سگ آبی لنگ کمانی روزی ناگزیر کنار تخت خواب الیزا زانو می زد، دستهایش را به هم می چلاند و می پیچید و لطف او را به لابه می خواست. کی به قدری از این تصویر کیف کرد که تصمیم گرفت اگر فرصتش پیش آمد دانشجو را به دیدن الیزا ببرد. کی از روی کنجکاوی به طرف در شتافت، می‌خواست ببیند زن را کجا می‌برند. دانشجو که نمی‌توانست او را در بغلش توی خیابان ببرد، اما راه بسیار کوتاه‌تر از آن بود. درست روبروی در پلکان چوبی تنگی گویا به یک اتاق زیر بام می‌خورد. پیچ آن جوری بود که نمی‌شد انتهایش را دید. دانشجو حالا داشت زن را از این پلکان بالا می‌برد، خیلی آهسته نفس نفس زنان، چون از رمق افتاده بود. زن به طرف کی که پایین ایستاده بود دست تکان می داد و شانه بالا می انداخت که یعنی این رو بودن تقصیر او نیست، ولی از این نمایش لالبازی چندان افسوسی پیدا نبود. کی ما تو بی حالت نگاهش کرد، گویی که آدم بیگانه است. نمی خواست به او بروز دهد که سرخورده است و نه آن که می توانست به آسانی بر سرخوردگیش چیره شود. دوتاییشان هم حالا ناپدید شده بودند، ولی کی هنوز در درگاه ایستاده بود. او ناگزیر از گرفتن این نتیجه شد که زن نه تنها به او خیانت کرده بود، بلکه همچنین دروغ گفته بود که دارند پیش بازپرس می برندش. البته که نمی‌شد بازپرس در یک اتاق زیر بام به انتظار بنشیند. هرچه پلکان چوبی کوچک را نگاه می‌کردی، چیزی را آشکار نمی‌کرد. آن وقت که چشمش به یک تکه کاغذ افتاد که پهلوی راه پله سنجاق شده بود، رفت جلو و به خطی بچگانه و نپخته چنین خواند: دفترهای دادگاه در طبقه بالا است. پس دفترهای دادگاه در اتاقهای زیر بام این ساختمان بود. این ترتیبی نبود که احتمالاً چندان احترامی برانگیزد و برای آدمی متهم مایه آسوده دلی بود که ببیند این دادگاه چقدر کم پول در اختیارش داشت، وقتی که دفترهایش را در قسمتی از ساختمان جا می داد که اجاره نشینها که خودشان جز نادارترین فقرا بودند، خرت و پرت بی مصرفشان را آنجا می ریختند. هرچند البته این امکان را نمی شد نادیده گرفت که پول فت و فراوان بود، اما صاحب منصبان آن را پیش از اینکه به مصرف عدالت برسد به جیب می زدند. این از روی تجربه‌ای که کی تا کنون به دست آورده بود به راستی بسیار احتمالش می رفت، ولی در این حال هم همچون راه و رسم‌های ننگینی ولو یقیناً برای متهمی خارکننده بود. باری بیشتر از وضع صرفاً فقیرانه دادگاه‌ها برایش امید انگیز بود. کی الان نیز می‌فهمید که چرا آنها اول خجالت کشیده بودند او را به اتاق‌های زیر بامشان احضار کنند و عوضش ترجیح داده بودند که او را در منزلش بیازارند. و کی در مقایسه با بازپرس چه اندازه مرفه بود که ناچار در اتاق زیر بام می نشست، در حالی که کی اتاق بزرگی در بانک با اتاق انتظاری وصل به آن داشته و می توانست زندگانی شلوغ شهر را از پنجره پهناورش تماشا کند. راست است که او درآمد دومی از رشوه‌گیری یا اختلاس گیر نمی آورد و نمی توانست به خدمتکارش دستور بدهد که زنی را بلند کند و به اتاق او بیاوردش، ولی کی با کمال میل این مزیت‌ها را دست کم در این زندگی وامی نهاد. کی هنوز جلوی ورقه کاغذ ایستاده بود که مردی از پایین بالا آمد. از میان در باز که از آنجا می شد تالار دادگاه را نیز دید، توی اتاق را نگاه کرد و سپس از کی پرسید که آن طرف ها زنی را ندیده است. کی پرسید: شما فراش دادگاهید نه؟ مرد گفت: آره. اوه، شما متهم کی هستید؟ حالا به جاتون آوردم، خوش آمدید. و دستش را به طرف کی دراز کرد که انتظارش را نداشته. چون کی خاموش ماند، فراش پی حرفش را گرفت که: اما امروز که جلسه ای اعلام نشده بود. کی گفت: می دانم. به رخت کشوری مرد چشم دوخت که روی نیم تنه به منزله تنها نشانه مقامش دو تا دکمه زرندود علاوه بر دکمه های معمولی را نشان می داد. دکمه های زرندودی که جوری می نمودند که پنداری از یک پالتوی نظامی کهنه کنده بودنشان. یک لحظه پیش داشتم با زنتان حرف می زدن. حالا اینجا نیست. دانشجو بردش بالا پیش بازپرس. فراش گفت: بفرمایید. همیشه از پیشم برش می دارند می برند. امروز یک شنبه هم هست. قرار نیست هیچ کاری بکنم، اما فقط برای آن که مرا از اینجا دور کنند فرستادندم پی نخود سیاه و زیاد دور نفرستادندم، جوری که امید داشته باشم اگر عجله کنم بتوانم به موقع برگردم. و من به تاخت می دویدم، پیغام را از لای در نیمه باز دفتری که به آن فرستاده بودندم فریاد کشان رساندم. از بس نفسم بریده بود به زحمت ملتفت حرفهایم شدند و به تاخت برگشتم و با همه اینها دانشجو پیش از من اینجا بود. البته او راه زیادی نداشت که بیاید، فقط میبایست از راه آن پلکان چوبی کوتاه از اتاقهای زیر بام پایین بیاید. اگر شغل من در خطر نبود خیلی پیش آن دانشجو را میکوبیدم به این دیوار له و لبردهش میکردم. درست پهلوی این ورقه کاغذ. هر روز خوابش را میبینم. له و لبرده اینجا میبینمش، یک خورده بالای کف زمین، بازوهایش باز شده، انگشتهایش از هم جدا شده، لنگهای کج و کلهش دایره وار پیچ و تاب میخورد و خون تخت تخت همه جا پاشیده. اما تا حالا جز خواب و خیال نبوده است. کی لبخند زنان پرسید علاج دیگری نیست؟ فراش گفت اگر باشد من ازش خبر ندارم و حالا هی بدتر می شود. تا الان او را برای کیف خودش می برد، اما الان همانطور که مدتها انتظارش را داشتم برای بازپرس هم می بردش. کی پرسید اما زنتان هم تقصیر کار نیست؟ این سوال را که می پرسید بایست بر خودش مسلط باشد، آخر هنوز خیلی حسودیش می شد. فراش گفت معلوم است، تقصیر کارتر از همه خود او است. او است که خودش را به گردن دانشجو انداخته و اما دانشجو او دنبال هر زنی که می بیند می افتد. تنها تو همین ساختمان او را تا حالا از 5 منزل که یواشکی تویشان چپیده بود بیرون انداخته اند و زن من خوشقیافه ترین زن تمام ساختمان است و من در موقعیتی هستم که نمی توانم از خودم دفاع کنم. کی گفت اگر وضع اینجوری است ظاهرن چاره ای نیست. فراش پرسید چرا چاره ای نباشد؟ اگر یک موقعی که دنبال زنم است کتک مفصلی بخورد، از بس ترسو است دیگر هیچ وقت جرأت این کار را پیدا نمی کند. اما من نمی توانم کتکش بزنم و هیچ کس دیگر نمی خواهد این لطف را در حق من بکند، چون همه ازش می ترسند. بس که متنفذ است. این کار تنها از آدمی مثل شما برمی آید. کی بهت زده پرسید اما چرا آدمی مثل من؟ فراش گفت شما بازداشتید مگر نه؟ کی گفت بله، و این یعنی من بیشتر باید ازش بترسم، زیرا اگرچه او شاید نتواند در نتیجه پرونده اثر بگذارد، احتمالاً میتواند در بازپرسی‌های مقدماتی مؤثر باشد. فراش گفت بله همینطور است. انگار نظر کی به همان بداهت نظر خودش بود. با این حال قاعدتاً همه پرونده‌های ما نتیجهشان از پیش مسلم است. کی گفت من باهاتون هم عقیده نیستم، ولی این مرا باز نمی‌دارد که به حساب دانشجو برسم. فراش به طرزی نسبتاً رسمی گفت خیلی ممنونتان می‌شوم. به نظر نمی‌آمد که واقعاً باور دارد آرزوی قلبیش برآورده شود. کی به دنبال سخنش گفت ممکن است که چند نفر بیشتر از صاحب منصبانتان احتمالاً همه ایشان لایق همین معامله باشند. فراش گفت اوه بله، گویی سخن پیش پا افتاده ای را تصدیق می کند. سپس نگاه محرمانه‌ای به کی کرد، چنان نگاهی که تا کنون به رغم همه رفتار دوستانه او جرأت آن را نکرده بود و افزود همه همیشه آسیاند، ولی به هر حال گویا گفتگو او را بیقرار کرده است، چون آن را با این حرف برید که حالا باید بروم به بالا گزارش بدهم، دلتان می خواهد شما هم بیایید؟ کی گفت من اونجا کاری ندارم. می توانید دفترها را نگاه کنید، کسی کاری به کارتان ندارد. کی دل به شک پرسید مگر به دیدنشان می ارزند؟ ولی ناگهان میل شدیدی پیدا کرد برود. فراش گفت خب فکر کردم شاید برایتان جالب باشد. کی سرانجام گفت باشد باهاتان می آیم، و تندتر از فراش از پلکان بالا شتافت. تو که می رفت نزدیک بود سکندری بخورد، چون پشت در یک پله اضافی بود. گفت چندان رعایت حال مردم را نمی کنند. فراش جواب داد اصلا هیچ جور رعایتی نمی کنند. این اتاق انتظار را نگاه کنید. راه روی درازی بود دالانی که به وسیله درهای ناجور با دفترهای گوناگون طبقه ارتباط پیدا می کرد. هر چند پنجره‌ای نبود که نور وارد کند. به کلی تاریک نبود، زیرا بعضی دفترها درست حسابی با تخت بندی از راه رو جدا نشده بودند، بلکه جلوخان گشوده ای از نرده های چوبی داشتند که به بام می رسیدند. از میانشان یک کمی نور می آمد و از میانشان می شد چند نفری صاحب منصب را نیز دید. بعضی هاشان پشت میزهاشان چیز می نوشتند و بعضی هاشان نزدیک نرده ها ایستاده بودند و از لای شکاف ها به مردم توی دالان دقیق شده بودند. تو دالان فقط چند نفر بودند، شاید به خاطر آنکه یک شنبه بود. حالت مردمان بسیار فروتنی را داشتند. آنها روی دو ردیف نیمکت‌های دراز چوبی که در هر طرف راه رو جا داشت، به فاصله‌های تقریباً منظم تک تک نشسته بودند. همه‌شان ولنگارانه رخت پوشیده بودند. هرچند از روی حالت چهره‌هاشان، رفتارشان، برش ریش‌هاشان و بسیاری جزئیات کوچک تقریباً نامحسوس، آشکارا به طبقه‌های بالا تعلق داشتند. از آنجا که در راه رو رخت آویزی نبود، کلاهاشان را زیر نیمکت ها گذاشته بودند و در این کار احتمالاً از یکدیگر پیروی کرده بودند. وقتی آنهایی که نزدیکتر به در نشسته بودند چشمشان به کی و فراش افتاد، مؤدبانه پا شدند. بغل دستی هاشان هم به نوبه خودشان که گویا پا شدن را ضروری می دانستند، از ایشان پیروی کردند. جوری که همچنان که آن دو نفر می گذشتند همه برخواستند. آنها راست راست نمی ایستادند، دولا بودند. زانوهاشان خمیده بود، مثل گداهای توی خیابان ایستاده بودند. کی منتظر فرار که کمی پشت سر او می آمد ماند و گفت: چقدر خار و خفیف شده اند. فرار گفت: بله، اینها متهمند، همهشان متهمند. کی گفت: نه بابا، پس همکارهای منند. و به نزدیکترینشان مردی بلند بالا، باریک، کم و بیش سفید مورو کرد و مؤدبانه پرسید: شما اینجا منتظر چی هستید؟ ولی این سؤال نامنتظر مرد را برآشفت و سؤال از این جهت دست پاچه کننده تر بود که مرد آشکارا آدم دنیا دیده آزمودهی بود، در هر جای دیگر می دانست چطور رفتار کند و به سادگی از برتری طبیعیش دست نمی کشید. اما در اینجا نمی دانست حتی چگونه به یک سؤال ساده جواب بدهد و رک زده به دیگران نگاه کرد. انگار وظیفه آنها بود که کمکش کنند. انگار اگر این کمک نمی رسید، هیچی نمی توانست جوابی از او چشم بدارد. آن وقت فراش نزدیک رفت و برای آسوده خاطر کردن و دل دادن به مرد گفت: این آقا فقط پرسید که شما منتظر چی هستید، یالا جوابی بهش بدهید. صدای آشنای فراش اثرش را گذاشت. من منتظر، مرد شروع به گفتن کرد اما نتوانست حرف بیشتری بزند. آشکارا او با این نیت شروع کرده بود که جوابی دقیق به سوال بدهد، اما نمی‌دانست چطور دنبال حرفش را بگیرد. چند نفر از ارباب رجوع دیگر نزدیک شده و حالا گرد آمده بودند و فراش بهشان گفت: بروید پی کارتان، راه رو را بند نیاورید. آنها یک ذره پس رفتند، ولی نه به جاهای قبلیشان. در این میان مرد خودش را جمع جور کرد و با نیمچه لبخندی جواب داد: یک ماه پیش چند تا سوگند نامه راجع به پرونده ام تسلیم کردم و منتظر نتیجه ام. کی گفت: به نظر می آید که خیلی خودتان را به زحمت می اندازید. مرد گفت: بله، چون پرونده ام است. کی گفت: همه مثل شما فکر نمی کنند. مثلا من هم بازداشتم، ولی مسلماً نه سوگند نامه تسلیم کرده ام، نه به هیچی از این جور چیزها دست زده ام. مگر چنین چیزها را لازم می دانید؟ مرد باری دیگر همه اعتمادش را از دست داده جواب داد: درست نمی دانم. او ظاهراً می اندیشید که کی دارد ریشخندش می کند و چنین نمود که در شرف آن است که از ترس کردن اشتباه جدید از سر نو جواب اولش را تکرار کند. اما زیر نگاه ناشکیبای کی تنها گفت: به هر حال سوگندنامه هایم را تسلیم کرده ام. کی پرسید: شما باورتان نمی شود که من باز داشتم؟ مرد گفت: اوه چرا؟ و کمی کنار رفت، ولی هیچ باوری در جوابش نبود، فقط واهمه بود. کی پرسید: پس حرف من رو واقعا باور نمی کنید؟ و چون ناخودآگاهانه از فروتنی مرد انگیخته شده بود، بازویش را گرفت تا پنداری او را به باور کردن ناگزیر گرداند. کی هیچ دلش نمی خواست آسیبی مرد بزند. وانگهی او را خیلی نرم گرفته بود. با این همه مرد فریاد کشید: انگار کی به جای دو انگشت او را با گازنبر تفته گرفته بود. آن فریاد مضحک کفر کی را درآورد. اگر مرد باور نمی کرد که او باز داشته است چه بهتر، شاید راستی راستی او را به جای یک قاضی می گرفت و برای خداحافظی کردن مرد را واقعا سفت گرفت، پرتش کرد روی نیمکت و راهش را دنبال کرد. فراش گفت: بیشتر این متهمان خیلی حساسند. پشت سرشان تقریبا همه ارباب رجوع حالا دور مرد که فریادهایش دیگر خوابیده بود جمع شده بودند و چنین می نمود که مشتاقانه درباره حادثه از او پرسجو می کنند. نگهبانی پیش کی آمد. او را عمدتاً از روی شمشیرش می شد شناخت که غلاف آن دست کم از روی رنگش آلومینیومی بود. کی به آن خیره ماند و دستش را دراز کرد که لمسش کند. نگهبان که آمده بود درباره هیاهو تحقیق کند پرسید: چه شده است؟ فراش کوشید با چند کلمه او را از سر باز کند، اما نگهبان اعلام کرد که باید خودش این قضیه را وارسی کند. سلام داد و با کبکبه و دبدبه راهش را با قدم‌های بسیار تند ولی بسیار کوتاه که احتمالاً از نقرس بود دنبال کرد. کی دیگر پروایی از او و جماعت توی دالان نکرد، به خصوص چون وقتی که تا نیمه دالان رفته بود پیتی را دید که از راه دهنه‌ای بدون در به سمت راست می رفت. از فراش پرسید که آیا آن راه درست است؟ فراش با سر گفت بله و کی بعد توی آن پیچید. ناراحت می شد که می بایست همیشه یکی دو قدم جلوتر از فراش راه برود. در یک همچو جایی شاید به نظر می نمود که او یک زندانی تحت الحفظ است. این بود که چند بار درنگ کرد و منتظر فراش ماند، ولی مرد دوباره عقب می افتاد. دست آخر کی برای پایان دادن به ناراحتیش گفت: حالا دیگر اینجا را دیدم و می خواهم بروم. فراش معصومانه گفت: هنوز همه چیز را ندیده اید. کی که حالا دیگر به واقع خسته شده بود گفت: نمی خواهم همه چیز را ببینم، می خواهم بروم. چجوری می شود به در خروجی رسید؟ فراش با تعجب پرسید: مگر دیگر نمی دانید که کجا اید؟ آنجا دم نفش می پیچید و بعد دالان سمت راست رو می گیرید تا می رسید به در. کی گفت: شما هم بیایید راه را نشانم بدهید، اینجا دالانهای بسیاری هست، من هرگز راه را پیدا نمی کنم. فراش سرزنش کنان گفت: همان یک راه هست، من نمی توانم با هاتان برگردم، باید پیغامم را برسانم و همین الانش هم به خاطر شما وقت زیادی را از دست داده ام. کی به لحنی تندتر گفت: با هم بیایید. پنداری بالاخره مچ فراش را در گفتن دروغ گرفته بود. فراش به پچپچه گفت: اینجور داد نکشید، دوروبر من همه جا دفتر است، اگر نمیخواهید تنهایی برگردید، پس یکم بیشتر با هم بیایید یا اینجا صبر کنید تا من پیغامم را بدهم، بعدش با میل برتان میگردانم. کی گفت: نه نه، صبر نمی کنم و شما باید الان با هم بیایید. کی تا کنون به دوروبر جایی که در آن بود حتی نگاهی نینداخته بود و تنها موقعی که یکی از درهای چوبی بسیار باز شد، صفحه 89، به مردی که در درگاه ایستاده بود گفت: لطفاً کمکم کنید. مرد فوراً آمد، ولی که هیچ دلش نمی‌خواست به درمانگاه برود. او مخصوصاً از همین پرهیز داشت که دورتر ببرندش. هرچه دورتر می‌رفت برایش بدتر می‌شد. حالا کاملاً می‌توانم بروم. این را گفت و صندلی راحتش پا شد. صندلی به قدری لختش کرده بود که لرزان لرزان از جا برخاست، ولی نمی‌توانست خودش را راست نگه دارد. سری به نشانه نه تکان داد و گفت: به هر حال ازم بر نمی آید. و آه کشان دوباره گرفت نشست. به فراش اندیشید که می توانست به آسانی او را به رغم ضعفش از اینجا بیرون ببرد، اما او گویا مدت‌ها پیش غیبش زده بود. کی میان دختر و مرد ایستاده جلویش دقیق شد، ولی اثری از فراش ندید. مرد که رخت آراسته تنش بود و مخصوصاً جلیقه خاکستری زیبایی منتهی به دو نوک تیز او را چشمگیر می کرد، گفت: به گمانم قش این آقا به خاطر هوای اینجا است و بهترین کار، کاری که او بیش از هر چیز دوستش دارد، آن نیست که اصلاً به درمانگاه ببریمش، بلکه او را به کلی از این دفترها ببریم بیرون. کی از فرط شادی تقریباً وسط حرف مرد دوید و فریاد کشید: خودش است، فوراً حالم بهتر می شود، حتم دارم، آنجورها هم ضعف ندارم، فقط یک خورده پشتی زیر بازوهایم لازم دارم، زیاد مزاحمتان نمی شوم. به هر حال خیلی دور نیست، فقط ببریدم دم در، آن وقت یکم روی پلکان می نشینم و زود حالم جا می آید، چون معمولاً دوچار این حمله ها نمی شوم. از این یکی خودم تعجب کردم. من هم صاحب منصبم و به هوای دفتر و اداره عادت دارم، ولی این راستی که بیشتر از طاقت آدم است، خودتان چون می گفتید، پس لطف می کنید که بگذارید من یک خورده بهتان تکیه بدهم، چون سرگیجه دارم و وقتی می خواهم تنهایی برخیزم کلم به چرخ می افتد. و شانه هایش را بالا آورد تا آسان تر کند که آن دو زیر بازوهایش را بگیرند. اما مرد جوابی به درخواست او نداد، بلکه دستهایش را آرام در جیبهایش نگه داشت و خندید. به دختر گفت: میبینید، حدسم درست بود، فقط اینجا است که این آقا حالش به هم میخورد، نه در جاهای دیگر. دختر نیز لبخند زد، اما با سرانگشت‌هایش تپوک نرمی بر بازوی مرد زد، گویی که مرد در شوخی کردن با کی افراط کرده بود. مرد هنوز خندان گفت: مگر چه فکر کرده اید؟ البته آقا را به بیرون راهنمایی می‌کنم. دختر سر زیبایش را یک لحظه کج کرد و گفت: پس خوب است. به کی که دوباره اندوهگین شده بود و چشمش به جلو راه کشیده بود و گویا نیازی به توضیح نداشت گفت: خنده اش را زیاد به دل نگیرید. این آقا می شود معرفیتان کنم؟ آقا دستش را به نشانه اجازه تکان داد. پس این آقا کارمند دفتر اطلاعات ما است. به ارباب رجوع همه اطلاعاتی را که لازم دارند می دهد. و از آنجا که آیین دادرسی ما را مردم خیلی خوب نمی دانند، اطلاعات زیادی می پرسند. برای هر سؤالی جوابی دارد. اگر یک وقت دلتان خواست می توانید بیازماییدش، ولی این تنها امتیازش نیست. امتیاز دیگرش خوشپوشی او است. ما یعنی کارکنان تصمیم گرفتیم که کارمند اطلاعات چون همیشه با ارباب رجوع سر و کار دارد و اولین کسی است که آنها را می‌بیند، باید خوشپوش باشد تا تأثیر خوبی اول بگذارد. باقی ما همانطور که لابد شما فوراً از روی خود من متوجه شده اید، متاسفانه رخت لباس من خیلی بیریخت و از مد افتاده است. تازه پول خرج کردن برای رخت چندان معنایی ندارد، چون ما مشکل اصلا از این دفترها بیرون می رویم. ما حتی اینجا می خوابیم. اما همون جور که گفتم، به نظر من رسید که در مورد او رخت خوب لازم است و چون هیئت مدیره که در این باره قدری رفتارش عجیب است از تهیه این رخت سر باز زد، اعانه جمع کردیم. بعضی از ارباب رجوع هم کمک کردند و این دست لباس خوشگل و چند دست دیگر نیز خریدیم. الان برای ایجاد تأثیر خوب چیز بیشتری لازم نیست، ولی او با خنده اش که مردم را می رنجاند دوباره همه چیز را خراب می کند. آقا به طنز گفت: همینطور است، ولی خانم من سر در نمی آورم که چرا باید به این آقا همه اسرار خودمانی من را بگویید، یا بهتر بگویم آنها را بهش تحمیل کنید، چون او اصلا دلش نمی خواهد بشنودشان. نگاهش کنید، پیداست که او سخت مشغول افکار خودش است. کی هیچ میل نداشت که حرف او را نقض کند. نیتهای دختر بیگمان خیر بود، شاید فقط میخواست حواس او را پرت کند یا فرصتی بهش بدهد تا خودش را جمع جور کند، اما از راه درستش نرفته بود. دختر گفت: خب میبایید خنده تان را برایش توضیح دهم، اهانت آمیز بود. به گمانم اگر بالاخره از اینجا بیرون ببرمش، اهانت‌های خیلی بدتری را به روی خودش نخواهد آورد. کی هیچی نگفت، حتی چشمهایش را بالا نبرد. تحمل می‌کرد که دوتاییشان درباره او انگار که شیعی بی جانه از ترس بزنند، براستی هم که این را ترجیح می‌داد. بعد یک هو دست مرد را زیر یک بازو و دست دختر را زیر بازوی دیگر احساس کرد. مرد گفت: پاشوید ببینم، آدم ضعیفه. کی با تعجب شادی‌آمیزی گفت: از هر دوتاتان خیلی ممنونم، و آهسته پاشد و خودش دست‌های این بیگانگان را به جاهایی برد که بیشتر از همه پشتیبانی لازم داشتند. به راه رو که نزدیک می شدند، دختر به نرمی بیخ گوش کی گفت: حتما به نظرتان می رسد که انگار من خیلی دلم می خواهد که کارمند اطلاعات را خوب جلوه بدهم، اما باید حرفم را باور کنید. فقط می خواستم حقیقت را درباره اش بگویم. آدم سخت دلی نیست، اجباری ندارد به بیمارها کمک کند و از اینجا ببردشان بیرون، ولی می بینید که این کار را می کند. شاید هیچ کدام ما سخت دل نیستیم، اما کارمند عدلیه بودن به آسانی قیافه را به همان می دهد که سخت دلیم و نمی خواهیم به هیچ کسی کمک کنیم، راستی که این رنجم می دهد. کارمند اطلاعات پرسید: نمی خواهید کم اینجا بنشینید؟ حالا توی دالان اصلی بودند و درست روبروی متهمی که کی اول باهاش حرف زده بود. کی تقریبا جلوی مرد خجالت می کشید. بار اول خیلی راست جلویش ایستاده بود، حالا دو نفر می بایست نگهش دارند. کارمند اطلاعات داشت کلاه او را روی نوک انگشت هایش به حال موازنه در می آورد. مویش یولیده و روی پیشانی عرق کرده اش ریخته بود، ولی به نظر ننمود که متهم هیچ چیز از این همه را دیده باشد. او فروتنانه جلوی کارمند اطلاعات که نگاهش متوجه او نشد پاشد ایستاد و صرفاً کوشید عذر حضورش را بخواهد. گفت: می دانم که امروز نمی شود انتظار حکم راجب سوگند نامه هایم را داشت، ولی به هر حال آمدم. فکر کردم می توانم اینجا منتظر بمانم. امروز یک شنبه است، وقت زیاد دارم و اینجا مزاحم کسی نیستم. کارمند اطلاعات گفت لازم نکرده اینقدر عذرخواهی کنید. پروا و رعایت شما از هر جهت تحسین انگیز است. راست است که اینجا جای زیادی را میگیرید، ولی تا موقعی که مرا ناراحت نکنید ابدا جلویتان را نمیگیرم تا به هر دقتی که دلتان میخواهد پیشرفت پرونده‌تان را پی بگیرید. وقتی آدم میبیند که این همه مردم بیشرمانه از تکلیفشان غفلت میکنند، یاد میگیرد که با کسانی مثل شما صبر و حوصله کند. بگیرید بنشینید. دختر زمزمه کرد که چه خوب بلد است چطور با ارباب رجوع حرف بزند. کی با سر گفت آره، ولی بیدرنگ سخت جا خورد هنگامی که کارمند اطلاعات دوباره پرسید نمیخواهید اینجا بنشینید؟ کی گفت نه، نمیخواهم استراحت کنم. این را با بیشترین عزم ممکن گفت، هرچند به واقع خیلی خوشحال میشد که بنشیند. احساس میکرد که پنداری دچار دریا گرفتگی شده است. احساس میکرد در کشتی است که در دریای پرتلاطم میغلطد. گویی آبها به دیواره های چوبی میخوردند. گویی قرش موجهای شکننده از ته راه رو میامد. گویی خود راه رو در تلاطم بود و میغلطید و ارباب رجوع منتظر در دو سو همراه آن برمیخواستند و فرو میافتادند. از این رو آرامش دختر و مردی که همراهیش می کردند هرچه فهم ناپذیرتر بود. او به دست آنها سپرده شده بود. اگر ولش می کردند این یک تکه چوب می افتاد. آن دو با چشمای ریز تیزشان یک ریز به دوروبر نگاه می انداختند. کی از پیشروی مرتب آنها آگاه بود، بیان که خودش در آن شرکت داشته باشد، چون حالا داشتند کم و بیش قدم به قدم می بردندش. سرانجام متوجه شد که باهاش حرف می زنند، اما حالیش نمی شد. چه می گویند؟ جز همهمه‌ای که همه جا را گرفته بود چیزی نمی شنید و از میان آن صدای تیز و تغییر ناپذیری مانند صدای آژیر تنین می انداخت. سر فرو انداخته به زمزمه گفت بلندتر، و خجالت میکشید زیرا میدانست که آنها به قدر کافی بلند حرف میزدند، هرچند او ملتفت حرفهایشان نمیشد. سپس انگار که دیوار جلویش از میان شکافت، بالاخره جریان هوای تازهی به سویش وزید و شنید که صدایی نزدیک او میگوید اولش میخواهد برود، بعدش صد مرتبه بهش میگویید که در جلویش است و او هیچ حرکتی برای رفتن نمیکند. کی دید که جلوی در خروجی که دختر بازش کرده بود ایستاده است. گویی همه توش و توانش یک بار برگشت. برای آن که پیش مزه آزادی را بچشد، پاهایش را فوراً روی پله ای از پلکان گذاشت و از آنجا با هدایت کنندگانش خداحافظی کرد. آنها سرهاشان را خم کردند که حرف او را بشنوند. چندین بار گفت خیلی ممنونم. بعد چند مرتبه باهاشان دست داد و تنها هنگامی ول کرد که اندیشید آنها خو گرفته به هوای دفترها در هوای نسبتاً تازه‌ای که از پلکان بالا می‌زد احساس ناخوشی می‌کنند. به زحمت می‌توانستند جوابش را بدهند و اگر کی در را شتابان نبسته بود شاید دختر می‌افتاد. کی لحظه آرام ایستاد، به کمک آینه جیبش موهایش را مرتب کرد، کلاهش را که روی پله زیرش بود برداشت. لابد کارمند اطلاعات آن را آنجا انداخته بود و سپس چنان با شور و نشاط و با چنان گام‌های بلندی از پلکان پایین جست که تقریباً از واکنش خودش ترسید. مزاج معمولاً سالم او پیش از این هرگز اینطور غافلگیرش نکرده بود. آیا امکان داشت که بدنش در اندیشه شورشی است و در تدارک محاکمه جدیدی برای اوست؟ چون که او آن قبلی را به چنان آسانی تاب می آورد. فکر رفتن پیش یک دکتر را در اولین فرصت یک سره از ذهنش طرد نکرد. به هر جهت تصمیم گرفته بود و در این مورد می توانست مشاور خودش باشد، که در آینده همه صبح‌های یک شنبه‌اش را به کارهای بهتری بزند.
4
دوست دوشیزه بورستنر صفحه 97. ظرف چند روز بعد نشد که کی حتی یک کلمه حرف با دوشیزه بورستنر بزند. کوشید هر جور که به فکرش می رسید گیرش بیاورد، ولی او همیشه از دست کی تفره می رفت. کی از اداره یک راست به خانه می رفت و روی کاناپه توی اتاقش می نشست، در حالی که چراغ را خاموش می کرد و در را باز می گذاشت و توجهش را به سرسرای ورودی می دوخت. اگر کلفت خانه رد می شد و در اتاق ظاهراً خالی او را می بست، پس از مدتی پا می شد و دوباره بازش می کرد. هر روز صبح یک ساعت زودتر از معمول بر می خواست، به امید آن که دوشیزه بورستنر را قبل از رفتن به سر کارش تنها گیر بیاورد، ولی هیچ کدام از این شگردها کاری از پیش نبرد. سپس برایش نامه نوشت و نامه را هم به اداره‌اش فرستاد و هم به نشانی خانه اش. تو نامه بار دیگر کوشید رفتارش را توجیه کند، پیشنهاد کرد که جبرانی که لازم باشد بکند، وعده داد که هرگز از حدودی که او برایش مقرر می‌کرد قدمی جلوتر نگذارد و از او درخواست کرد که فرصتی بهش بدهد که فقط با او حرف بزند، به خصوص چون که نمی‌توانست پیش از آن که اول با او مشورت کرده باشد ترتیبی چیزی را با خانم گروباش بدهد، و در پایان خبر داد که یک شنبه دیگر همه روز در اتاقش میماند و به انتظار این نشانه می نشیند که او آماده است که یا خواستش را برآورد یا دست کم توضیح دهد که چرا حتی وقتی قول می دهد از هر جهت به خواسته او تن دهد درخواستش را بر نمی آورد. نامه هایش بر نمی گشت، ولی جوابی هم بهشان داده نمی شد. ولی یک شنبه نشانه‌ای به او داده شد که به اندازه کافی روشن بود. صبح زود کی از سوراخ کلید اتاقش متوجه هیاهوی غیر عادی در سرسرای ورودی گردید که به زودی سببش معلوم شد. یک معلم زبان فرانسه، دختری آلمانی به نام مونتاگ، دختری ناخوش احوال، رنگ پریده و کمی لنگ که تا حالا تو اتاق مال خودش می نشست، از قرار داشت به اتاق دوشیزه بورستنر اساس می کشید. ساعتها تو سرسرای ورودی هی لخ و لخ پا می کشید، انگار دایم رخت زیری یا تک پاچه یا کتابی از یادش می رفت و لازم می شد برود آن را به اتاق جدید بیاورد. هنگامی که خانم گروباش صبحانش را آورد، از وقتی که کی را سر قیز آورده بود، حتی ناچیزترین خدمتها را خودش برای او انجام می داد. چاره ای نبود که کی اولین بار سکوت میانشان را بشکند. قهوهش را که می ریخت پرسید، امروز چرا تو سرسرای ورودی چنین قوقایی پا شده؟ نمی شد بگذارندش برای یک وقت دیگر؟ باید یک شنبه روزی خانه تکانی کرد. اگرچه کی سرش را به طرف خانم گروباش بالا نبرد، می توانست مشاهده کند که نفسی به راحتی کشید. خانم گروباش این سوالها را هر چند با اخم و تخم بود به بخشش یا نزدیک به بخشش برداشت. گفت: آقای کی، اینجا را خانه تکانی نمی کنند. دوشیزه مونتاگ است که می‌خواهد با دوشیزه بورستنر بنشیند و دارد اساسش را می‌کشد. چیز بیشتری نگفت، در انتظار آن که اول ببیند که تلقی کی چگونه است و آیا اجازه می‌دهد که او پی حرفش را بگیرد. اما کی عذابش می‌داد، به حال متفکر قهوه‌اش را هم می‌زد و خاموش ماند. بعد سر برداشت و گفت: آیا از بدگمانی های سابقتان راجب دوشیزه بورستنر دست کشیده اید؟ خانم گروباش که فقط انتظار این سوال را می کشید، دست های به هم قلاب کرده اش را به سوی او کشید و فریاد زد که: آقای کی، من یک حرفی پراندم و شما زیادی جدیش گرفتید. هیچ وقت به سرم نزد که شما یا کس دیگری را برنجانم. آن مدت وقت می شود که می شناسیدم تا بدانی دروغ نمی گویم. تصورش را هم نمی توانید بکنید که تو این چند روز آخر چقدر قصه خورده ام. من و بدگویی از مستاجرهایم. و شما آقای کی همچنین چیزی را باور می کنید و گفتید که من باید بهتان اطلاع بدهم که اتاق را تخلیه کنید. اطلاع بدهم که اتاق را تخلیه کنید. ندای آخر در هرهرش خفه شد. پیشبندش را به طرف صورت بالا آورد و زار زار گریه کرد. کی گفت: خواهش میکنم گریه نکنید خانم گروباش. از پنجره بیرون را نگاه میکرد. جز به دوشیزه برسنر نمی اندیشید که دختر بیگانه ای را تو اتاقش آورده است. رو که به اتاق گرداند و دید خانم گروباش هنوز می گرید، دوباره گفت: خواهش می کنم گریه نکنید. من هم همچین جدی نگفتم. مقصود یکدیگر را بد جوری فهمیدیم. این گاهی حتی بین دوستای قدیمی پیش می آید. خانم گروباش پیشبندش را از چشمهایش برداشت که ببیند کی راستی راستی آشتی کرده است. کی گفت: ول کنید دیگر، قالش کنده شد. و از آنجا که حالت و قیافه خانم گویا نشان نمی داد که سروان برادرزاده اش چیزی بروز داده باشد، دلیری کرد و افزود: واقعا باورتان می شود که من به خاطر یک دختر بیگانه با هاتان در بیفتم؟ خانم گروباش گفت: درست همین است آقای کی. از وقت بعدش همین که خاطرش آسوده می شد بیدرنگ بنا می کرد به گفتن حرفای ناشیانه. هی به خودم می گفتم چرا آقای کی باید اینقدر محل دوشیزه برسنر بگذارد؟ چرا باید سر او با من دعوا و مرافع کند؟ با اینکه می داند هر کلمه تلخی از زبان او خواب را از من می گیرد و من چیزی که با چشمای خودم ندیده بودم نگفتم. کی خاموش مانده. میبایست او را از اولین کلمه از اتاق بیرون کرده بود و نمیخواست این کار را بکند. به همین رضا داد که قهوهش را بنوشد و بگذارد که خانم گروباش احساس کند حضورش مزاحم است. بیرون لخ و لخ پا کشیدن دوشیزه مونتاگ را میشنید که شل زنان از این ور به آن ور سرسرای ورودی میرفت. کی اشاره کنان به در پرسید: می شنویدش؟ خانم گروباش آه کشان گفت: آره، می خواستم بهش کمک کنم و وادارم که کلفت هم کمکش کند، اما او آدم خود رأیی است، اصرار دارد همه اساسه را خودش بکشد. از دوشیزه برسنه تعجب می کنم، غالبا افسوس می خورم که دوشیزه مونتاگ مستأجرم است، اما حالا دوشیزه برسنر دارد او را تو اتاق خودش می برد. کی که داشت قند مانده در ته فنجانش را با قاشق خورد می کرد گفت: نگران آن نباشید، ضرری بهتان می زند. خانم گروباش گفت: نه، خوشحال هم می شوم. یک اتاق اضافی گیرم می آید و می توانم برادرزاده ام سروان را بگذارمش آنجا. ناراحت بودم مبادا تو این چند روز آخر مزاحمتان شده باشد، چون می بایست این بغل تو اتاق نشیمن جایش می دادم. آدم خیلی ملاحظه کاری است. کی گفت: عجب حرفی. و پا شد. اصلا نه، گویا به گمانتان من آدم فوق‌العاده حساسی هستم، چون که لخ و لخ پا کشیدنهای دوشیزه مونتاگ را به این ور و آن ور نمی توانم تحمل کنم. اونهاش این بار دارد بر می گردد. خانم گروباش پاک احساس بیچارگی و درماندگی می کرد. آقای کی بهش بگویم که بقیه ی اساس کشیش را بگذارد برای یک وقت دیگر. اگر می خواهید همین الان بهش می گویم. کی فریاد زد که: اما مگر نباید برود تو اتاق دوشیزه برسنر بنشیند؟ خانم گروباش گفت: چرا؟ هیچ مقصود کی را نمی فهمید. کی گفت: خب پس حتما باید گذار چیز میزهایش را آنجا ببرد. خانم گروباش فقط با سر گفت: آره. بیچارگی گنگ او که ظاهراً لجاجت محض می نمود بیشتر کی را سر قیز می آورد. شروع کرد به قدم زدن از پنجره به در و باز از در به پنجره و با این کارش نمی گذاشت که خانم گروباش بتواند یواشی از اتاق برود بیرون که احتمالاً می کرد. کی تازه دوباره به در رسیده بود که دقی به در زده شد. کلفت بود. آمده بود بگوید که دوشیزه مونتاگ می خواهد چند کلمه حرف با آقای کی بزند. بعد او درخواست داشت به اتاق غذاخوری که در آنجا منتظرش بود بیاید. کی متفکرانه به پیغام گوش داد. بعد برگشت و نگاهی کم و بیش تمسخرآمیز به خانم گروباش ترس خورده کرد. نگاهش پنداری می گفت که او از دیری پیش این دعوت دوشیزه مونتاگ را پیشبینی می کرده است و آن با همه آزاری که او ناگزیر آن یک شنبه صبح از دست مستأجرهای خانم گروباش می کشید خوب جور در می آمد. کلفت را با این خبر که فوراً می آید پس فرستاد. بعد رفت سر گنجه‌اش که کتش را عوض کند و در جواب خانم گروباش که از دست دوشیزه مونتاگ مزاحم آرام آرام مینالید هیچی نداشت بگوید جز آن که ازش درخواست کند سینی صبحانه‌اش را بردارد ببرد. خانم گروباش گفت ای بابا شما که دستش نزده اید. کی فریاد زد که ببریدش دیگر. به نظرش می نمود که انگار دوشیزه مونتاگ یک جوری با قضا در آمیخته بود و آن را تهوع آور می کرد. از سرسرای ورودی که می گذشت نگاهی به در بسته اتاق دوشیزه بورسنر انداخته. هنوز به آنجا دعوت نشده بود. به اتاق غذاخوری دعوت شده بود. در اتاق غذاخوری را بدون در زدن محکم باز کرد. اتاقی بود بسیار دراز و باریک با یک پنجره بزرگ. در آن تنها آنقدر جا بود که دو گنجه را کجکی در دو سوی در بچپانند. باقی اتاق را سر و سر میز غذاخوری دراز گرفته بود که از نزدیک در شروع می شد و تا خود پنجره می رسید و آن را تقریبا دسترس ناپذیر می کرد. میز پیشا پیش چیده شده بود، آن هم برای عده زیادی، چون یک شنبه ها تقریبا همه مستأجرها نهارشان را در خانه می خوردند. کی که رفت تو، دوشیزه مونتاگ از دم پنجره یک سوی میز را پیمود و به دیدار او آمد. خموشانه به یکدیگر سلام کردند. بعد دوشیزه مونتاگ مثل همیشه با سری بسیار برافراشته گفت نمی دانم که آیا می دانید من کیم؟ کی اخمالود بهش خیره ماند. گفت معلوم است که می دانم. خیلی وقت می شود که پیش خانم گروباش هستید. مگر نه؟ دوشیزه مونتاگ گفت ولی شما به گمانم چندان علاقه و توجهی به مستأجرها ندارید. کی گفت نه. دوشیزه مونتاگ پرسید نمی گیرید بنشینید؟ در سکوت دو صندلی از ته میز بیرون کشیدند و روبروی یکدیگر نشستند. اما دوشیزه مونتاگ بیدرنگ دوباره برخاست، چون کیف دستی کوچکش را روی لبه پنجره جا گذاشته بود و الان رفت برش دارد. لخ و لخ پاکشان تمام طول اتاق را در پی آن پیمود، در حالی که کیف را آهسته در دستش تاب می‌داد، برگشت و گفت دوستم ازم خواسته چیزی بهتان بگویم. همه اش همین. او خودش میخواست بیاید اما امروز یک خورده حال ندارد. ازتان میخواهد که او را ببخشید و عوضش به من گوش بدهید. به هر حال چیزی بیشتر از آنچه من میخواهم بگویم بهتان نمیگفت. به عکس من خیال میکنم که به راستی میتوانم بیشتر بهتان بگویم چون که نسبتاً بی‌طرفم. شما همینطور فکر نمیکنید؟ کی خسته از دیدن آن که دوشیزه مونتاگ رک زده به لبهایش نگاه می کند جواب داد خب چه حرفی هست؟ نگاه خیره دوشیزه مونتاگ پیشا پیش می کشید بر هر حرفی که او بر زبان آورد مسلط شود. معلوم است که دوشیزه بورسنر دیدار برای گفتگوی شخصی با من رو که درخواست کرده بودم رد می کند. دوشیزه مونتاگ گفت همینطور است، یا درست‌تر بگویم اصلا اینطور نیست. شما مطلب رو خیلی تند بیان می‌کنید. مسلماً به طور کلی جلسه های دیدار عمدن نه قبول می شود نه رد، ولی ممکن است پیش بیاید که آدم هیچ دلیلی در یک جلسه دیدار نبیند و اینجا همین مورد صادق است. بعد از آن گفته آخرتان به گمانم می توانم رک و پوستکنده حرف بزنم. شما از دوستم تقاضا کرده که با نامه یا شفاهی با هاتون ارتباط برقرار کند. صفحه 104. باری دوستم دست کم این چیزی است که من فرض می کنم می داند که این گفتگو راجع به چیست و به همین جهت به دلایلی که من خبر ندارم معتقد است که به نفع هیچ کس نیست که این گفتگو پیش آید. راستش تا دیروز چیزی از موضوع به من نگفت، آن هم به طور گذرا. او از جمله گفت که شما خودتان نیز نباید اهمیت چندانی به این گفتگو بدهید، چون میگوید که شما همین جوری تصادفی این فکر به سرتان آمده است و حتی بدون توضیح خاصی چیزی نمیگذرد که پی میبرید کل قضیه چه احمقانه. صفحه 120. بیدرنگ پس از نخستین سلام علیک هایش او هیچ وقت نداشت در صندلی که کیت تعارفش کرد بنشیند. از کیت درخواست کرد با هم در خلوت گفتگو کنند. در حالی که به زحمت نفس می‌زد گفت برای آرامش خاطرم ضرورت دارد. کی فوراً کارمندانش را از اتاق بیرون فرستاد و بهشان دستور داد هیچ کس را راه ندهند. تنها که شدند عمویش فریاد کشید این چیز که من شنیدم جوزف. گریس روی میز تحریر نشست و برای آن که راحت باشد چندین کاغذ را بی این که نگاهشون کند زیرش تپاند. کی چیزی نگفت، میدانست چه پیش خواهد آمد، ولی چون یک ها از فشار کار شاق رها شده بود اجلتاً به احساس دلپذیری از کاهلی تن داد و از پنجره به سوی روبروی خیابان خیره ماند که از آن تنها سه گوشه کوچکی از جایی که او نشسته بود دیده می شد. تکه ای از دیوار خالی خانه میان دو ویترین. صفحه 133. وکیل با عجز و لابه گفت جلوی لنی همه چیز را می توانی بگویی. عموی کی گفت مربوط به من نیست، راز من نیست، و رو گرداند بویی که دیگر کاری به موضوع ندارد، هرچند می خواهد که فرصتی برای تأمل به وکیل بدهد. وکیل باز دراز کشان و به صدایی بی حال و نا پرسید پس مربوط به کیست؟ عموی کی گفت برادرزاده ام، با خودم اینجا آوردمش، و برادرزاده اش را معرفی کرد. جوزف کی، کارمند ارشد بانک. مرد مریض با شور و حرارت خیلی بیشتر گفت اوه، و دستش را به سوی کی دراز کرد. مرا ببخشید، متوجهتان نشدم. به پرستار گفت لنی برو، و دست او را جوری چسبید که انگار مدتها از یکدیگر جدا خواهند شد، و لنی فرمان بردارانه رفت. سرانجام به عموی کی که اکنون آرامش یافته و دوباره دم تخت خواب رفته بود گفت پس برای عیادت من نیامده ای، برای کار آمده ای. انگار فکر عیادت او را تا حالا فلج کرده بود، بس که الان سر حال می نمود. روی یک آرنج تکیه داده بود که لابد به او فشار می آورد و یک ریز با انگشت هایش وسط ریشش را شانه می زد. عموی کی گفت از وقتی که آن جادوگر بیرون رفت قیافت خیلی بهتر شد، و به نجوا گفت حتما گوش وایستاده، و جهید طرف در، اما کسی پشت در نبود و او دوباره برگشت، نه چندان خیز شده که تلخ کام، زیرا گوش وانایستادن دختر به نظر او بدجنسانه تر می نمود. وکیل گفت درباره او اشتباه می کنی. و دیگر چیزی در دفاع از پرستارش نیافزود. شاید با این حرف می‌خواست برساند که دختر احتیاجی به دفاع ندارد. سپس به لحنی بسیار دوستانه تر دنبال گفتش را گرفت. اما از بابت پرونده برادرزاده است. من خودم را خوشبخت می دانم اگر تواناییم از عهده چنین کار بسیار سختی براید. خیلی متاسفم که از حد تواناییم بیرون است. اما در هر حال هرچه از دستم براید می کنم. اگر از عهده بر نیایم باز هم می شود به کس دیگری متوسل شد. روک بگویم. پرونده به اندازه‌ای برایم جالب است که نمی‌توانم از رسیدگی کردن به آن هر قدر هم کم دست بکشم. اگر قلبم تاب نیاورد، دست کم اینجا مانع با ارزشی می‌یابد که در برابرش واماند. کی احساس می‌کرد که یک کلمه از تمام این گفتار را نمی‌فهمد. به امید جستن توضیحی نگاهی به عمویش انداخت. اما عمویش شام به دست روی میز پاتختی نشسته بود که از آن یک شیشه دوا روی قالی قلپیده بود. او با سر همه گفته های وکیل را تصدیق می کرد و گاه گاه نگاهی به کی می انداخت که طالب تصدیق همانندی از او بود. آیا می شد که عمویش هم حالا درباره پرونده به وکیل گفته باشد؟ ولی این محال بود. سیر پیش آمدها این فرض را منتفی می گرداند. بنابراین گفت: من نمی فهمم. وکیل به شگفت زدگی و دست پاچگی کی پرسید: شاید من مقصودتان را بد فهمیده ام. شاید زیادی شتاب زده بوده ام. پس راجع به چی می خواهید با من حرف بزنید؟ فکر می کردم مربوط به پرونده تان است. عموی کی گفت: البته که هست. و رو به کی گردانید و پرسید: چت است؟ کی پرسید: از کجا از من و پرونده ام خبر دارید؟ وکیل لبخند زنان گفت: خب دیگر می دانید که وکیلم. به محفل های قضایی رفت آمد می کنم که در آنها از پرونده های جور به جور بحث می شود و چشمگیرترشان در ذهنم می مانند، مخصوصا پرونده‌ای که به برادرزاده یک دوست قدیمی هم مربوط می شود. این که هیچ چیز عجیبی نیست. عموی کی تکرار کرد: چه است؟ چقدر پریشانی؟ کی پرسید: که به محفل‌های قضایی رفت آمد می کنید؟ وکیل جواب داد: آره. عموی کی در آمد که: این بچه ها سوال می کنی؟ وکیل افزود: اگر با آدم های اهل حرفه هم معاشرت نکنم، پس با کی باید معاشرت بکنم؟ نکته بیچون و چرا می نمود و کی جوابی نداد. می خواست بگوید: اما شما به دادگاه کاخ دادگستری وابسته اید، نه به دادگاه اتاقهای زیر بام. ولی راستش نتوانست خودش را به گفتن آن وادارد. وکیل به لحن کسی که سرسری چیز واضحی را توضیح می دهد پی گفتهش را گرفت که: باید در نظر بگیرید که معاشرت تواناییم می دهد که همه جوری به موکلانم فایده برسانم که بعضیشان را حتی نمی توان فاش کرد. البته الان یک کمی دست و پایم به خاطر بیماریم بسته شده است، اما با این وجود دوستان خوبم که اهل دادگاهند گاه گداری به دیدنم می آیند و خبرهای فراوانی ازشان می گیرم. شاید بیشتر از بسیاری از سالمترین کسانی که همه روزهاشان را در دادگاه می گذرانند، مثلا همین الان دوست عزیزی به دیدنم آمده است. و گوشه تاریکی را در اتاق نشان داد. کی در نخستین تکان حیرتش به لحنی کم و بیش خشن پرسید: کجا؟ دوروبرش را با شک و تردید نگاه کرد. روشنایی شمع کوچک تقریبا به دیوار مقابل نمی رسید و بعد راستی راستی چیزی در آن گوشه تاریک شروع به جنبیدن کرد. تو روشنایی شمع که عموی کی حالا بالای سرش نگه داشته بود، کی آقای نسبتاً سال خورده‌ای را دید که آنجا سر میز کوچکی نشسته است. او لابد نفسش را بند آورده بود تا کسی متوجهش نشود. حالا دست پاچه برخاست، آشکارا ناخشنود بود که حضورش دانسته شده است. از دستهایش که مانند بالهای کوتاه همشان می‌زد، چنین می‌نمود که هر گونه معارفه یا سلامی را ناخوش می‌دارد و می‌کوشد نشان بدهد که هیچ میل ندارد که مزاحم آقایان دیگر شود و فقط می‌خواست که دوباره به تاریکی ببرندش و آنجا حضورش از یاد برود. اما از این مزیت دیگر برخوردار نبود. وکیل از باب توضیح گفت غافلگیرمان کردید و دستش را تکان داد تا آقا را تشویق به نزدیک شدن کند. آقا آهسته نزدیک شد در حالی که دوروبرش را با تردید ولی با یک جور وقار و طمأنینه می نگریست. آقای رئیس دبیرخانه دادگاه، آه ببخشید معرفیتان نکرده ام. این دوستم آلبرت کی است؟ این برادرزاده اش جوزف کی است و این آقای رئیس دبیرخانه دادگاه است. آقای رئیس دبیرخانه دادگاه خیلی لطف کرده و به ایادت من آمده است. ارزش چنین دیداری را تنها محرم‌هایی به راستی می‌توانند قدر بشناسند که می‌دانند آقای رئیس دبیرخانه دادگاه چقدر گرفتار کار است. با این همه باز به دیدنم آمد. تا جایی که ناخوشیم اجازه می داد آرام گفتگو می کردیم. صفحه 146. همه اینها را تفلکی وکیل مریض بیشتر احساس می کرد. این مرد نازنین وقتی ازش خداحافظی می کردم نمی توانست یک کلمه بر زبان بیاورد. به احتمال زیاد تو کمک کردی که پاک از پا درآید و لذا به مرگ کسی شتاب داده ای که به خدمات خوبش وابسته ای و مرا عمویت را وا می گذاری که اینجا تو باران ساعتها منتظر بمانم و دلم شور بزند. دست بزن، خیس و تلیس شده ام. 7. وکیل، کارخانه دار، نقاش. صفحه 147. در یک صبح زمستانی برف بیرون در تیرگی مهالود میبارید. کی در دفترش نشسته بود. با وجود آنکه صبحگاه بود هم حالا بسیار خسته بود. برای آنکه آبرویش دست کم پیش زیر دستهایش نریزد به پیش خدمتش سپرده بود که هیچ کس را راه ندهد، به عذر آنکه او مشغول به کار مهمی است. ولی به جای کار کردن در صندلیش میچرخید، چیزهای روی میزش را کاهلانه از نو میچید و بعد ناآگاه بازوی دراز شده اش را روی میز ول کرد و بی جنبش و سر به زیر نشست. فکر دعوایش حالا هرگز رهایش نمیکرد. اغلب اندیشیده بود که آیا بهتر نیست که یک لایحه دفاعی تنظیم و تسلیم دادگاه کند؟ در لایحه دفاعیش شرح کوتاهی از زندگیش را می داد و وقتی به پیش آمد مهمی می رسید توضیح می داد که به چه دلیلهایی آنجور عمل کرده بود. می گفت که آیا پس اندیشانه طرز عملش را می پسندید یا می نکوهید و دلیلهایش را برای نکوهیدن یا پسندیدن می داد. مزیت‌های همچو لایحه دفاعی در قیاس با صرف وکالت یک نفر وکیل که خودش منزه از گناه نبود بیچون و چرا بود. کی هیچ خبر نداشت که وکیل چه کار دارد درباره پرونده می کند. صفحه 159. زیرا همه مذاکرات مقدماتی به همین طریق آغاز می شد و تنها در جریان تحولات بعدی بود که معلوم می شد آیا ارزش واقعی داشتند یا نه. به هر حال هیچ چیز هنوز از دست نرفته بود و اگر آنها می توانستند رئیس دبیرخانه دادگاه را به رغم همه پیش آمدها به جانب خود بکشند، اقدامات گوناگونی هم الان به این مقصود آغاز شده بود. پس به گفته جراحان این را می شد زخم تمیزی شمرد و آدم می توانست با دل آسوده در انتظار تحولات بعدی بماند. اینجور نطق و خطابه های وکیل کی تمامی نداشت. هر بار که کی پیشش می رفت آنها را بازگو می کرد. پیشرفت حاصل شده بود، ولی ماهیت پیشرفت هرگز آشکار شدنی نبود. وکیل همواره مشغول کار سر عرض حال اول بود، ولی هرگز به پایان نرسیده بود که در دیدار بعدی معلوم شد که حسنی بوده است، چون که چند روز آخر روزهای بسیار ناخجسته‌ای برای تسلیم آن بوده است و این واقعیت را هیچ کس نمی توانسته بود پیش بینی کند. اگر کی چنان که گاه پیش می آمد از پرچانگی وکیل دل زده می شد و حتی با به دیده گرفتن همه دشواری ها می گفت که گویا پرونده دارد خیلی کند پیش می رود، تند جواب می شنید که اصلا کند پیش نمی رود. هرچند اگر کی به هنگام پیش وکیل آمده بود تا حالا بسیار پیشتر رفته بودند. بدبختانه او از این کار غفلت کرده بود و آن غفلت احتمالاً به زیان او بود و آن هم نه صرفاً زیانی موقتی. تنها گسیختگی خوشایند در این دیدارها وجود لنی بود که همیشه چیزها را جوری سر و سامان می داد که چای وکیل را هنگام حضور کی می آورد. پشت صندلی کی ظاهراً به تماشا می ایستاد، در حالی که وکیل با یک جور حرص لعیمانه روی فنجانش خم می شد و چایش را می ریخت و جرعه جرعه می نوشید، ولی تمام مدت می گذاشت که کی پنهانی دستش را بگیرد. سکوت کامل برقرار بود. وکیل جرعه جرعه می نوشید، کی دست لنی را می فشرد و گاهی لنی دل به دریا می زد و موهای کی را نوازش می کرد. وکیل پس از آنکه تمام کرده بود می پرسید هنوز اینجایی؟ لنی جواب می داد که می خواستم سینی چای را ببرم. با پس انتشار دست فرا می رسید. وکیل دهنش را پاک می کرد و با شور و توان تازه خطابه اش را برای کی از نو آغاز می کرد. آیا وکیل در پی آن بود که کی را دلداری دهد یا ناامیدش کند؟ کی این را نمی دانست، ولی چندی نکشید که یقین کرد دفاع او در دست‌های خوبی نیست. شاید همه گفته‌های وکیل راست بود، هرچند کوشش‌های او برای بزرگ نمودن اهمیت خودش هویدا بود و احتمال داشت که او تا کنون هرگز همچو پرونده مهمی را چنان که پرونده کی را می‌پنداشت راه نبرده بود. اما لافیدن پیاپیش به روابط شخصیتش با صاحب منصبان مشکوک بود. آیا چندان یقینی بود که او داشت از این روابط یک سره به سود کی بهره می گرفت؟ وکیل هیچگاه از یاد نمی برد که بگوید این صاحب منصبان دونپایه اند. از این رو صاحب منصبانی در وضعی بسیار وابسته که برای ترقیشان برخی چرخش ها در پرونده های گوناگون به احتمال بسیار قدری مهم بود. آیا می شد که آنها وکیل را برای پدید آوردن همچو ترخش هایی در پرونده به کار گیرند؟ ترخش هایی که لابد به حال متهم نامساعد باشند؟ شاید آنها همیشه آن کار را نمی کردند، چندان احتمالش نمی رفت. می بایست مواقعی باشند که در آن ایشان ترتیبی می دادند که وکیل یکی دو امتیاز به منظره پاداش خدمتهایش گیرش بیاید، زیرا به سود خود آنها بود که او آوازه حرفه‌ایش را نگه دارد. ولی اگر به واقع وضع چنان بود، آیا احتمال داشت که آنها پرونده کی را در کدام مقوله بگنجانند که چنان که وکیل باور داشت پرونده ای بسیار دشوار ولی زا مهم بود و از همون آغاز توجه و علاقه زیادی را در دادگاه برانگیخته بود؟ جای چندان شکی نبود که آنها چه می کردند؟ نشانه از آن هم حالا از اینجا فراهم شده بود که نخستین عرض حال هنوز تسلیم نشده بود، هرچند پرونده ماها طول کشیده بود و به زعم وکیل جریان دادرسی هنوز در مرحله های آغازینش بود. سخنانی که آشکارا به خوبی حساب شده بود تا متهم را آرام کند و او را در بیچارگی نگه دارد تا ناگهان او را غرقه در حکم کند یا دست کم در اعلام آن که بازجویی مقدماتی به زیان او پایان گرفته است و پرونده به مقامات عالی‌تر احاله شده است. و برای کی مطلقاً ضروری بود که به شخص خود دخالت کند. در حالت‌های خستگی و درماندگی شدید از آن گونه که او در این صبح زمستانی می‌کشید، هنگامی که همه این اندیشه‌ها همینجوری دست بر قضا تو کله‌اش می‌دویدند، او به خصوص از مقاومت کردن در برابر این یقین ناتوان بود. حقارتی که او زمانی به پرونده احساس کرده بود دیگر در کار نبود. اگر او در دنیا تنها بود، به آسانی کل قضیه را به ریشخند می گرفت. هرچند همچنین مسلم بود که در آن صورت مرافعه اصلا هرگز رخ نداده بود. ولی حالا عمویش او را نزد این وکیل کشانده بود. ملاحظات خانوادگی پیش آمده بود. موقعیتش دیگر به کلی مستقل از سیری که پرونده می گرفت نبود. خود او با یک جور خودپسندی توضیح ناپذیر بی احتیاطانه آن را پیش بعضی از آشنایانش نام برده بود. مناسباتش با دوشیزه بورسنر مانند خود پرونده نایقینی بود. خلاصه او اکنون توان گزینش آن را نداشت که محاکمه را بپذیرد یا نپذیرد. در میانه اش بود و بایست از خودش دفاع کند. این همه خسته بودنش نشانه بدی بود. ولی اجلتاً دلیلی نداشت که بیش از اندازه دل واپس باشد. او در مدت نسبتاً کوتاهی توانسته بود خودش را به پایه بلند کنونیش در بانک برکشد و خودش را در آن پایه نگه دارد و حرمت همگان را به دست آورد. مسلماً اگر توانایی هایی که این را امکان پذیر کرده بود برای روشن کردن پرونده خودش به کار بسته می شد، بیگمان به خوبی و خوشی پیش می رفت. مهمتر از همه اگر بنا بود که او مرادی بیابد، لازم بود که یک بار برای همیشه فکر گناه ممکن را از ذهنش براند. همچو گناهی در میان نبود. این دعوای قضایی چیزی بیشتر از یک معامله تجارتی نبود. از آن دست که او اغلب به سود بانک سر داده بود، معامله‌ای که در آن چنان که همیشه رخ می‌داد، خطرهای گوناگونی نهفته بود که به سادگی باید از میان برداشت. شیوه درست آن بود که آدم نگذارد اندیشه هایش به کاستی های ممکن خودش راه بکشند و به هر استواری که از دست آدم برمی آید به اندیشه سود خودش بیاویزد. از این دیدگاه این نتیجه پرهیز ناپذیر بود که پرونده باید هرچه زودتر چه بهتر همان شب از دکتر هولد پس گرفته شود. راست بود که این به زعم او چیزی بی سابقه بود و به احتمال بسیار توهین، ولی کی بر نمی تابید که کوشش هایش در پرونده با اقدام هایی باطل شود که احتمالاً در دفتر نماینده خودش منشأ می گرفت. همین که وکیل کنار گذاشته می شد، عرضه ها را باید فوراً تسلیم کرد و اگر بشود هر روز به صاحب منصبان اصرار ورزید که به آن توجه نمایند. این کار هرگز از این راه شدنی نبود که مانند دیگران در دالان اتاق زیر بام با کلاه خود در زیر صندلی گرفت نشست. خود کی یا یکی از زنها یا پیکی دیگر باید همه روزه صاحب منصبان را به کار بگیرد و ناگزیرشان سازد که پشت میزشان بنشینند و به جای زل زدن به دالان از میان نرده‌های چوبی اوراق و اسناد کی را وارسی کنند. این شیوه را باید بدون وادادن دنبال کرد. همه چیز باید سازمان یابد و نظارت شود. دادگاه باید یک بار هم که شده با متهمی روبرو شود که می دانست چگونه از حقوقش دفاع کند. با این همه اگرچه کی باور داشت که از عهده همه اینها برمی آید، دشواری تنظیم کردن عرض حال چیرگی ناپذیر بود. یک بار کمتر از یک هفته پیش به امکان ناگزیری در تنظیم کردن عرض حال خودش با اندکی شرم اندیشیده بود. هرگز به دلش راه نیافته بود که این راه دشواری هایی دارد. صبحی را به یاد آورد که تا خرخره در کار ناگهان همه چیز را پس زده بود و دفترچه یادداشتش را برداشته بود، با خیال اینکه طرح همچو عرض حالی را بریزد و آن را پافشارانه به دست دکتر هولد بدهد. ولی درست در آن لحظه در اتاق رئیس باز شد و معاون قشقش کنان آمد تو. لحظه دردناکی برای کی بود، هرچند البته معاون به عرض حال که چیزی درباره اش نمیدانست نمیخندید، بلکه به لطیفه ای از بورس میخندید که تازه شنیده بود، لطیفه ای که برای درک درست نکته اش تصویر میخواست، طوری که معاون روی میز خم شد، مداد کی را از دستش گرفت و روی صفحه دفترچه یادداشتی که به آهنگ عرض حال بود تصویر لازم را کشید. امروز احساسهای شرمساری دیگر جلوگیر کی نبود. میبایست عرض حال را تنظیم کند. اگر در دفترش مجال نمیافت که بسیار محتمل مینمود، پس باید شب در منزلش آن را بنویسد. و اگر شبها بس نبود، پس میبایست مرخصی بگیرد. هر کاری به جز در نیمه راه وایستادن، آن بیخردانه ترین چیزی بود که نه همان در بازرگانی بلکه در هر کاری میشد کرد. بیگمان عرض حال کاری بود که تلاش تقریبا پایان ناپذیر می‌خواست. لازم نبود که آدم فرشتی شرمناک و ترسو داشته باشد که به آسانی قانع شود تمام کردن این عرض حال محال محض بود. نه به خاطر تنبلی یا بدسگالی بازدارنده که تنها می توانستند جلوی دکتر هولد را بگیرند، بلکه به خاطر برآمدن با اتهامی ناشناخته بدون نام بردن از اتهامهای ممکن دیگری ناشی از آن. تمام زندگی آدم تا کوچکترین اعمال و حوادث باید به یاد آید که از هر زاویه ای باید به روشنی بیان و بررسی شود. وانیهی عجب وظیفه ملال آوری است. شاید به منزله حرفه‌ای در دومین کودکی آدم در سالهای بازنشستگی خوب باشد، آنگاه که لازم بود که روزهای دراز پر شوند، ولی اکنون هنگامی که کی باید ذهنش را یک سره به کار بسپرد، هنگامی که هر ساعتی شتابناک و شلوغ بود، زیرا او هنوز در گرم و گرم کاروبارش بود و به تندی حتی رقیبی برای معاون می شد، هنگامی که سر شبها و شبهایش برای خوشیهای زندگانی عزبانه بسیار کوتاه بود، این زمانی بود که او می باید به همچو وظیفه‌ای بچسبد. یک بار دیگر رشته اندیشه اش او را به دلسوزی به حال خود کشاند. کم و بیش بی اختیار به سادگی برای اینکه پایانش دهد، انگشتش را روی دکمه‌ای گذاشت که زنگ درون اتاق انتظار را می نواخت. هنگامی که آن را فشار می داد، نگاهی به ساعت آونگدار انداخت. ساعت 11 بود. 2 ساعت را به خواب و خیال هدر داده بود. مدت درازی از وقت گرانبها و او البته خسته تر از پیش بود. با این همه زمان یک سره از دست نرفته بود. او به تصمیم هایی رسیده بود که امکان داشت ارزشمند عذاب درآیند. خدمتگاران چندین نامه آوردند و 2 تا کارت از آقایانی که مدت‌ها در انتظار مانده بودند. آنها به راستی مشتریان بسیار مهم بانک بودند که به هیچ رو هرگز نمی‌بایست در انتظارشان گذاشته. چرا آنها در همچو ساعت نامناسبی آمده بودند؟ و می‌شد که آنها به نوبه خودشان پشت در بپرسند که چرا کی سخت کوش روا می‌داشت که کاروبار خصوصیش بهترین وقت روز را بگیرد؟ کی خسته از آنچه پیشتر رفته بود و خسته از آنچه در پی خواهد آمد، به پا خواست تا نخستین مشتری را بپذیرد. این مرد ریزه نقش سرخوشی بود، کارخانه‌داری که کی خوب می شناختش. او افسوس می خورد که وسط کار مهم مزاحم کی شده است و کی در سوی خودش افسوس می خورد که کارخانه‌دار را این همه مدت منتظر گذاشته است، ولی این افسوس را به چنان طرز ماشینی بیان کرد و با چنان بی صداقتی در لحن صدایش که کارخانه دار اگر چندان مشغول به کاروبار خودش نبود لابد متوجهش می شد. به جای آن کاغذهایی پوشیده از آمار و ارقام را از هر جیبش در آورد، جلوی کی پهن کرد، فقره های گوناگون را توضیح داد، خطایی جزئی را که چشمش حتی در این بررسی شتابناک گرفته بود اصلاح کرد. معامله همانندی را به یاد کی آورد که یک سالی پیش کی با او بسته بود. همین جور زمینی یادآور شد که این مرتبه بانک دیگر فداکاری های زیادی می کرد که معامله را به دست آورد و سرانجام خاموش در انتظار نظرهای کی نشست. کی استدلال مرد را به دقت در مرحله های آغازین آن دنبال کرده بود، اندیشه همچون معامله مهمی برای او نیز کشش داشته، ولی بدبختانه نه تا دیرگاه چیزی نگذشته بود که او از گوش کردن وامانده بود و همچنان که شوق ادعاهای کارخانه‌دار می‌افزود، او صرفاً گاه و بیگاه سر تکان می‌داد تا آنکه آخرش از یاد برد که حتی آن اندازه علاقه و توجه را نشان دهد و کارش همه این شد که رک زده به کله تاس دیگری که روی اوراق خمیده بود خیره می‌نگریست و از خودش می‌پرسید که کی یارو پی می‌برد که زبان آوریش همه هدر می‌رود. کارخانه‌دار که دست از حرف زدن کشید، کی براستی یک دم اندیشید که مقصود از مکس دادن فرصت به او بود که اعتراف کند در وضع شایسته‌ای برای رسیدن به کار نیست. ولی افسوس که از دیدن نگاه مشتاق در چهره کارخانه‌دار و هوشیاریش که انگار آماده ی هر ایرادی است، دریافت که این گفتگوی بازرگانی را باید پی گرفت. پس سرش را پنداری که فرمانی دریافت کرده خم کرد و آهسته شروع کرد به جنباندن نوک مدادش روی اوراق و گهگاه اینجا و آنجا می‌درنگید تا به رقمی خیره بنگرد. کارخانه‌دار گمان برد که کی دنبال عیب‌های طرح می‌گردد. شاید رقم‌ها صرفاً آزمایشی بود، شاید عامل‌های قطعی در معامله نبود. به هر حال دستش را روی آنها گذاشت، به کی نزدیک‌تر شد و شروع کرد به شرح سیاست کلی معامله. کی لب برچید و گفت مشکل است و حالا که کاغذها تنها چیزهایی که می‌توانست بر آنها دست بیندازد پوشیده شده بود، بی‌حال و رمق روی دستوی صندلی‌اش ولو شد. مختصر نگاهی بالا انداخت، ولی فقط مختصری. آنگاه که در اتاق مدیر باز شد و معاون سر و کله اش پیدا شد، کالبدی تار که جوری نگاه می‌کرد که گویی در گونه ای تنظیم پوشیده شده است، کی در پی جستن علت این شبح بر نیامد، بلکه تنها تأثیر بدرنگ آن را دریافت که برای او بسیار خوشایند بود. زیرا کارخانه‌دار فوراً از صندلی اش جهید و به طرف معاون شتافت، هرچند کی آرزو می‌کرد که 10 بار تندتر از آن باشد، از ترس آنکه مبادا آن شبح دوباره ناپدید شود. ترسش بیهوده بود. دو آقا طرف همدیگر رفتند، دست دادند و با یکدیگر به سوی میز کی پیش آمدند. کارخانه‌دار گله می‌کرد که کارمند ارشد محلی به پیشنهادهایش نگذاشته است و به کی اشاره کرد که زیر نگاه معاون بار دیگر روی کاغذها خم شده بود. سپس همچنان که دوتاییشان به میز او یله دادند و کارخانه‌دار در پی آن برآمد که نظر مساعد تازه وارد را برای طرحش جلب کند، به چشم کی چنین نمود که پنداری دوتا دیو عظیم الجثه داشتند بالای سرش درباره خود او مذاکره می کنند. آهسته آهسته چشمهایش را تا جایی که جرأت کرد بالا برد، کورمکوری نگاه کرد ببیند چه می خواهند بکنند. بعد یکی از سنت‌ها را دست بر قضا از روی میز برداشت، آن را تخت روی کف دست گشوده‌اش گذاشت و یواش یواش بلندش کرد و در همان حال خودش را با آن تا مهازات آنها بلند می‌کرد. او در کردن این کار هیچ غرض مشخصی نداشت، صرفاً با چنین احساسی عمل می‌کرد که این طرزی بود که او باید عمل کند. هنگامی که وظیفه بزرگ تنظیم عرض حال را به پایان آورده بود که او را به کلی تبرئه می کرد، معاون که تمام توجهش را به گفتگو داده بود صرفاً نگاهی به کاغذ انداخت بیان که حتی مطلب رویش را بخواند، زیرا هر چیزی که برای کارمند ارشد مهم می نمود برای او بی اهمیت بود. آن را از دست کی گرفت و گفت ممنونم، همه اش را می دانم و آن را آهسته دوباره روی میز پس گذاشت. کی نگاه تلخی به او انداخت، اما معاون متوجه آن نشد، یا اگر شد فقط سرش گرم شد. چندین بار قهقهه خندید. آشکارا کارخانه‌دار را با جواب تندی برآشفت، ولی بیدرنگ خودش آن را تلافی کرد و بالاخره مرد را به دفتر خصوصیش دعوت کرد تا آنجا بتوانند معامله را با یکدیگر تمام کنند. به کارخانه‌دار گفت پیشنهاد بسیار مهمی است، من کاملا موافقم و کارمند ارشد. حتی در گفتن این سخن همچنان تنها کارخانه‌دار را خطاب قرار می‌داد. مطمئنم که اگر این بار را از شانهش برداریم راحت می شود. این کار تأمل آرام می خواهد و اینطور می نماید که او امروز سخت گرفتار مشغله است. وانگهی ساعتها است که کسانی در اتاقی منتظرش هستند. کی هنوز آنقدر تسلط به نفس داشت که از معاون رو برگرداند و لبخند دوستانه ولی اندکی ثابتش را تنها متوجه کارخانه دار بکند. به جز این دخالتی نکرد. با دو دست خودش را به میز تکیه داده بود. مانند کارمندی چاپلوس کمی به جلو خمیده بود و تماشا می‌کرد، در حالی که دو مرد همچنان گرم صحبت کاغذها را جمع کردند و در اتاق رئیس ناپدید شدند. تو درگاه کارخانه دار رو برگرداند که بگوید هنوز خداحافظی نمی کند، چون البته نتیجه گفتگو را برای کارمند ارشد گزارش خواهد کرد و علاوه مطلب کوچک دیگری بود که می بایست به او بگوید. سرانجام کی تنها شد. او هیچ دلش نمی خواست که با مشتری دیگری گفتگو کند و به طور مبهم دریافت که چه گوارا است که منتظران بیرون باور داشتند که او مشغول به کارخانه دار است، جوری که هیچ کسی حتی خدمتگار مزاحمش نمی شد. رفت دم پنجره، روی هره لمید، یک دستش به دست گیره بود و پایین میدان زیر را نگریست. برف هنوز می بارید، آسمان هنوز صاف نشده بود. دیرگاهی همینطور گرفت نشست، بیان که بداند چه چیزی به راستی مایه آشفتگی او است. فقط گاه گداری سرش را با نگاهی بیم خورده به سوی پیش اتاقی می گرداند. جایی که می پنداشت به خطا صدایی در آن شنید، ولی چون کسی تو نیامد او آرامشش را بازیافت. به طرف دستشویی رفت، صورتش را با آب سرد شست و با ذهنی روشن‌تر به جایش دم پنجره برگشت. تصمیم به گرفتن دفاعش در دست خودش اکنون خیلی جدی‌تر از آنچه در اصل پنداشته بود به دیده‌اش می‌نمود. تا هنگامی که وکیل مسئول پرونده بود، قضیه برایش روشن نشده بود. آن را با یک جور دلگسستگی نگریسته بود و از تماس بی‌واسطه با آن رو می‌تافت. توانسته بود هر وقت که دلش بخواهد بر آن سرپرستی و نظارت کند، ولی همچنین میتوانست هر وقت که دلش بخواهد پس بکشد. حالا از سوی دیگر اگر بنا بود که دفاعش را خود راه ببرد، خودش را دست کم اجالتاً پاک در اختیار دادگاه میگذاشت. سیاستی که به فرجام تبرئه مطلق و قطعیش را پدید میآورد. ولی ضمناً دست کم به طور موقتی او را در خطرهایی بسیار بزرگتر از پیش گرفتار می ساخت. اگر هرگز به آن شک آورده بود، وضع روحیش امروز در برخوردش با معاون و کارخانه دار برای قانع کردنش بیش از اندازه کفایت کرده بود. چه کرختی او را فرا گرفته بود؟ صرفاً از آن رو که تصمیم گرفته بود که دفاع خودش را راه ببرد و بعداً چه ها پیش خواهد آمد؟ چه روزهایی در کمینش نشسته بودند؟ آیا او هرگز راه درست را از لابلای همه این دشواری ها خواهد یافت؟ آیا اقامه دفاعی تمام عیار هر گونه دفاع دیگری وقت تلف کردن بود؟ آیا اقامه دفاعی تمام عیار مستلزم آن نبود که او خودش را از هر فعالیت دیگری بگسلد؟ آیا خواهد توانست که آن را به انجام برساند؟ و چگونه می شد که او پرونده‌اش را از یک دفتر بانک راه ببرد؟ تنها تنظیم یک عرض حال مطرح نبود. آن را می شد در یک مرخصی چند هفته ای سر و صورت داد. هرچند درخواست مرخصی درست همین الان مسلماً خطرناک بود، بلکه کل یک محاکمه مطرح بود که پیشبینی کردن مدتش ناممکن بود. برای جلو گرفتن از مشی کار کی عجب مانعی ناگهان سربلند کرده بود. و آیا این زمانی بود که بایست برای بانک کار کند؟ به میزش نگاه کرد. آیا این زمانی بود که با مشتری ها دیدار و مذاکره کند؟ هنگامی که پرونده‌اش در جریان بود، هنگامی که آن بالا در اتاقهای زیر بام صاحب منصبان دادگاه غرق در اوراق و اسناد اتهام بودند، آیا او بایست دل به کاروبار بانک بدهد؟ مانند گونه ای شکنجه می نمود که دادگاه تصویب کرده بود و از پرونده‌اش برمی خواست و ملازم آن بود. و آیا هنگامی که کارش در بانک در معرض داوری می آمد موقعیت ویژه‌اش به دیده گرفته می شد؟ هرگز و هیچ کس چنین نمی کرد. وجود پرونده‌اش در بانک یک سره ناشناخته نبود، هرچند کاملا روشن نبود کیا از آن آگاه بودند و چه اندازه آگاه بودند، ولی ظاهراً معاون بویی از آن نبوده بود و الا نمی شد که کی در نیاوردش، زیرا آن مرد به منزله همکار یا انسان از آگاهیش به قضیه بی هیچ دغدغه وجدانی بهره می گرفت. و خود رئیس چه؟ او مسلماً نظری مساعد به کی داشت و همین که درباره پرونده می شنید احتمالاً از روی میل تا جایی که در اختیارش بود تکلیف‌های کی را سبک می گرداند. اما نیت‌های خیر او به ناکامی می کشید، زیرا ارج و اعتبار زواریابنده کی دیگر بس نبود تا نفوذ معاون را خونسا کند. معاون داشت رئیس را بیشتر در قبض قدرتش می گرفت و از ناخوش احوالی او به سود خودش بهره می جست. شماره 13. پس کی چه امیدی داشت؟ شاید او با پروردن این اندیشی ها به توانهای پایداریش خلل می وزد، ولی کن ضروری بود که دچار وهم نشود و وضع را تا جایی که می شد روشن نگریست. به هیچ انگیزه خاصی، صرفاً به خاطر آنکه برگشتن به سر میزش را به تعریق اندازد، پنجره را باز کرد. به زحمت باز شد. او میبایست دستگیره را با هر دو دست هل دهد. سپس از پنجره بزرگ آمیزه‌ای از مه و دود تو اتاق زد و آن را با بوی خفیف دوده سوزان آکند. دانه های برفی هم پرپر زنان تو آمد. صدای کارخانه‌دار پشت سر کی آمد که بد جور زمستانی است. او از گفتگویش با معاون برگشته و بدون آنکه کی متوجهش بشود توی اتاق آمده بود. کی با سر گفت بله و با دلشوره نگاهی به کیف مرد انداخت که از آن بیگمان الان همه کاغذهایش را در می آورد تا کی را بیاگاهاند که مذاکرات چگونه پیش رفته بود، ولی کارخانه دار که نگاه کی را گرفت بدون آن که کیفش را بگشاید صرفاً تپوکی به آن زد و گفت می خواهید بدانید که چه شد؟ من هم حالا تقریباً قرارداد را تو جیبم دارم. این معاونتان مرد نازنینی است، اما کنار آمدن باهاش خطرناک است. زد زیر خنده، دست کی را تکان داد و می خواست تا او را هم بخنداند، ولی حالا بدگمانی های کی متوجه این نکته شد که کارخانه‌دار نخواسته بود اوراق را نشان او بدهد و موجبی برای خنده ندید. کارخانه‌دار گفت آقای کی، امروز ناخوشید، خیلی افسرده می نمایید. کی گفت آره. دستش را به پیشانیش گذاشت. سردرد، گرفتاری های خانوادگی. کارخانه‌دار که مردی شتاب زده بود و هرگز نمی‌توانست به آرامی گوش دهد گفت آه بله، ما همه گرفتاری‌های خودمان را داریم. کی بی اختیار گامی به سوی در برداشت، انگار که می‌خواهد کارخانه‌دار را به بیرون راهنمایی کند، ولی کارخانه‌دار گفت آقای کی، موضوع کوچک دیگری هست که باید بهتان بگویم. خیلی متاسفم که الان وقتش نیست که با گفتن آن مزاحمتان بشوم، اما دوباره آخری که اینجا آمدم یادم رفت بگویمش و اگر باز هم نگویم احتمالاً پاک معنا و دلیلش را از دست خواهد داد و این حیف است، چون که اطلاعات من ممکن است برایتان ارزشی واقعی داشته باشد. پیش از آنکه کی مجال پاسخی داشته باشد، مرد نزدیکش آمد، با یک انگشت تپوکی به سینه‌اش زد و با صدای پستی گفت شما گرفتار مرافعه‌ای هستید، نه؟ کی یک هو پس نشست و فریاد زد معاون این را بهتان گفت؟ کارخانه‌دار گفت ابداً، چطور معاون باید چیزی درباره‌اش بداند؟ کی خودش را جمع جور کرد و پرسید شما از کجا درباره‌اش می‌دانید؟ کارخانه‌دار گفت گاه گداری از اینجا و آنجا تکه اطلاعاتی راجع به دادگاه گیر می آورم و همین به مطلبی که می خواستم بهتان بگویم مربوط است. صفحه 172. کی با سری خمیده همچنان که کارخانه‌دار را به طرف میز برمیگرداند گفت: گویا خیلی ها با دادگاه مربوطند. مثل پیش گرفتن نشستند و کارخانه‌دار شروع به حرف زدن کرد. بدبختانه چیز زیادی نیست که بتوانم بهتان بگویم، اما در اینجور کارها آدم باید هر وسیله ممکن را بیازماید. وانگهی خیلی دلم می‌خواهد کمکتان کنم، هرقدر هم که این کمک کم باشد. ما تا حالا همیشه دوستای تجارتی خوبی بوده ایم، مگر نه؟ خب پس. کی خواست عذر رفتار آن روز صبحش را بخواهد، اما کارخانه‌دار گوشش به آن بدهکار نبود. کیفش را سفت زیر بازویش گذاشت تا نشان بدهد که عجله دارد برود و در پی حرفش گفت: درباره پرونده تان از مردی به نام تیتورلی شنیدم. او نقاش است. تیتورلی نام حرفه‌ای او است. خبر ندارم نام واقعیش چیست. سالها است که گاه به گاه عادت دارد به دفترم بیاید و با خودش نقاشی‌های کوچکی بیاورد که من در ازایشان یک جور صدقه می‌دهم. او تقریبا گدا است و تصویرها بدک نیستند. منظره های خلنجزار و از این جور چیزها. این معامله ها ما حسابی واردشان شده ایم. خوب پیش می روند. ولی زمانی رسید که او بیشتر از اندازه‌ای که من دلم می خواست به سراغم می آمد. این را بهش گفتم. به گفتگو افتادیم. من کنجکاو بودم بدانم که او چگونه تنها از راه نقاشی گذران می کند و با تعجب پی بردم که او به راستی از راه کشیدن پورتره خرج زندگیش را در می آورد. گفت که برای دادگاه کار می کند. من پرسیدم برای کدام دادگاه و بعد او راجع به این دادگاه گفت: با تجربه تان خوب می توانید مجسم کنید که چقدر من از داستانهایی که او برایم گفت حیرت کردم. از آن پس هر دفعه که می آید آخرین خبرهای دادگاه را برایم می آورد و اینجوری من کم کم می بینم که دادگاه چطور کار می کند. راست است که تیتورلی وراج است و غالباً باید خاموشش کنم، نه فقط چون مسلماً دروغ می گوید، بلکه به خصوص به خاطر آنکه تاجری مثل من آنقدر برای خودش گرفتاری دارد که دیگر حوصله چندانی برای گرفتاری های دیگران ندارد. ولی این حرف ها ضمنی است. پیش خودم فکر کردم که شاید تیتورلی به حالتان مفید باشد. او خیلی از قضات را می شناسد، ولو که خودش چندان نفوذی نداشته باشد، دست کم می تواند اندرزتان دهد که چطور با متنفذان تماس بگیرید. و حتی اگر او را سروشی نشمرید، باز به نظرم می رسد که اطلاعات او در دستهای شما ممکن است مهم گردد. چون شما خودتان تقریبا یک با وکیلید، من همیشه میگویم کارمند ارشد بانک تقریبا یک وکیل است. اوه، من هیچ دلشوره‌ای درباره پرونده‌تان ندارم. خب میروید تیتورلی را ببینید؟ به توصیه من هرچه از دستش برای شما برآید کوتاهی نخواهد کرد. من واقعا فکر میکنم که باید بروید. البته لازم نیست امروز باشد، یک وقتی، هر وقتی خوب است. اضافه می کنم که شما لازم نیست احساس کنید ملزم به رفتنید، چون که من بهتان اندرز می دهم که بروید. ابدا نه. اگر فکر می کنید که می توانید بدون تیتورلی از پس کارتان برایید، مسلماً بهتر است او را یکسره از ماجرا کنار بگذارید. شاید شما برنامه مفصلی از خودتان هم حالا تنظیم کرده اید و تیتورلی امکان دارد زایعش کند. خب در آن صورت خیلی بهتر است که به دیدنش نروید و برای گرفتن اندرز پیش یک همچه آدمی رفتن مسلماً زیر پا گذاشتن غرور خود است. باری هر کاری که دلتان خواست بکنید. این توصیه نامه من و این نشانی. کی شرمنده نامه را گرفت و آن را در جیبش گذاشت. آسیبی که ملازمه آگاهی کارخانه‌دار از محاکمه‌اش بود و نقاش خبرش را می‌پراکند، حتی بر مساعدترین اوضاع و مزیت‌هایی که این توصیه فراهم می‌کرد می‌چربید. به زحمت توانست چند کلمه تشکر از کارخانه‌دار که داشت می‌رفت بیرون بر زبان راند. هنگامی که دم در دست می‌داد گفت: می‌روم این مرد را می‌بینم یا برایش نامه می‌نویسم که اینجا بیاید، چون سرم خیلی شلوغ است. کارخانه‌دار گفت: خب می‌دانستم که بهترین راه حل را پیدا می‌کنید. راستش فکر می‌کردم ترجیح می‌دهید از دعوت کردن آدم‌هایی از قماش تیتورلی به بانک برای گفتگو با او درباره پرونده‌تان بپرهیزید. به علاوه چندان صلاح نیست که بگذارید همچه آدم‌هایی دستشان به نامه‌های شما برسد. اما مطمئنم که خوب فکر همه چیز را کرده اید و می‌دانید چه باید بکنید. کی سر تکان داد و کارخانه‌دار را تا در پیش اتاقی همراه کرد. به رغم آرامش ظاهریش دلش سخت شور می‌زد. پیشنهادش برای نامه نوشتن به تیتورلی صرفاً به خاطر آن بود که به کارخانه‌دار نشان بدهد که او قدر توصیه را می‌داند و سر آن ندارد که هیچ وقتی را برای تماس گرفتن با نقاش تلف کند. اگر یاری تیتورلی را مفید می‌دانست، در نوشتن به او درنگ نمی‌کرد. با این همه کارخانه‌دار لازم بود که خطرهای نهفته در همچو کاری را یادآور شود. آیا به راستی او نیروی قضاوتش را تا آن اندازه از دست داده بود؟ اگر برایش ممکن بود که صریحاً به دعوت از آدمی مشکوک به بانک بیاندیشد تا اندرز او را درباره پرونده‌اش بخواهد، در حالی که تنها یک در میان او و معاون بود، آیا همچنین ممکن و حتی بسیار محتمل نبود که او از خطرهای دیگر نیز غفلت کند یا کورانه به میانشان رود؟ همیشه کسی کنارش نبود که به او هشدار دهد و حالا بود، درست هنگامی که می‌خواست همه توانهایش را روی پرونده متمرکز کند، حالا بود که شروع می‌کرد به شک آوردن به هوشیاری قوای ذهنیش. آیا دشواری‌هایی که او در اجرای کار اداریش با آنها روبرو بود می‌بایست همچنین شروع به تأثیر در پرونده بگذارند؟ به هر روی به سادگی نمی توانست بفهمد که چطور شده او به اندیشه نامه نوشتن به تیتورلی و دعوت کردنش به بانک افتاده است. هنوز داشت سرش را درباره این موضوع تکان می داد که خدمتگار نزدیکش آمد و به سه آقای اشاره کرد که روی نیمکتی در اتاق انتظار نشسته بودند. آنها مدت درازی را در انتظار دیدن کی گذرانده بودند. حالا که خدمتگار نزدیک کی رفت، آنها به پا جهیدند و هر کدام مشتاق بود که نخستین فرصت جلب توجه کی را گیر بیاورد. اگر صاحب منصبان بانک آنقدر بی‌ملاحظه بودند که وقت آنها را در اتاق انتظار تلف می‌کردند، آنها به نوبه خود حق داشتند که با همان بی‌ملاحظگی رفتار کنند. یکی از آنها درآمد که آقای کی، ولی کی پی پالتویش فرستاده بود و هنگامی که خدمتگار در پوشیدن پالتو یاریش می داد به هر ستاییشان گفت: آقایان مرا ببخشید، متاسفم بهتان بگویم که اجالتاً وقت دیدنتان را ندارم، راستی راستی عذر می خواهم، ولی ناگزیرم به کاری فوری برسم و باید فوراً از بانک بیرون بروم. خودتان دیدید که آخرین دیدار کننده چقدر معطلم کرد. لطف می‌کنید فردا یا یک وقت دیگر برگردید، یا شاید بتوانید تلفنی درباره موضوع حرف بزنید، یا شاید بتوانیم همین الان خلاصه خبرم کنید که کارتان چیست و من جواب کتبی مفصلی بهتان خواهم داد. هرچند مسلماً بسیار بهتر است که قرار دیداری برای یک وقت دیگر بگذارید. این پیشنهادها سه نفر مرد را که وقتشان اینجور بیهوده هدر رفته بود چنان شگفت زده کرد که گنگ به یکدیگر خیره ماندند. کی روگردان به خدمتگار که کلاهش را می آورد پرسید: پس موافقت شد؟ از لای در باز اتاقش می دید که برق حالا دارد پرپشت‌تر می بارد. این بود که یقه پالتویش را بالا زد و دکمه‌اش را تا دور گردنش بست. درست همان دم معاون از اتاق بغلی قدم بیرون گذاشت. لبخند زنان نگاهی به کی پالتو تن کرده که با مشتری‌هایش حرف می‌زد انداخت و پرسید: بیرون می‌روید آقای کی؟ کی قد راست کرد و گفت: بله، باید برای کاری تجاری بیرون بروم. اما معاون هم حالا رو به طرف سه مشتری گردانده بود. پرسید: و این آقایان؟ به گمانم مدت دراز انتظار کشیده اند. کی گفت: قرار گذاشتیم چه بکنیم؟ ولی حالا مشتری ها دیگر نمی توانستن خودشان را باز دارند. دور کی حلقه زدند و به اعتراض می گفتند که ساعتها منتظر نمی ماندند اگر کارشان مهم نبود. اگر نگوییم فوری و مستلزم گفتگوی مفصل و بیدرنگ و خصوصی بود. معاون یکی دو لحظه بهشان گوش داد. در این میان کی را مشاهده می کرد که ایستاده و کلاهش را به دست گرفته بود و بریده بریده گرد و خاکش را پاک می کرد. سپس گفت: آقایان، راه حل بسیار ساده ای هست. اگر مرا بپذیرید با کمال میل خودم را به جای کارمند ارشد در اختیارتان می گذارم. البته باید فوراً به کار شما رسید. ما مثل خود شماها تاجریم و می‌دانیم که برای آدم تاجر وقت چه گرانبها است. لطفاً با من بیایید. و دری را که به اتاق انتظار دفتر خودش راه می‌برد باز کرد. چقدر معاون در برداشتن آنچه کی به وانهادنش اجبار داشت زیرک بود. ولی آیا کی بیشتر از آنچه را که مطلقاً لازم بود وانه می نهاد؟ هنگامی که با مبهمترین و ناگزیر تصدیق می کرد ناچیزترین امیدها به دیدن نقاشی ناشناس می شتافت، قدر و حیثیتش در بانک آسیب جبران ناپذیر می دید. شاید بسیار بهتر بود که او دوباره پالتویش را از تن در می آورد و دست کم دل دو تا مشتری را که در اتاق بغلی منتظر نوبتشان برای جلب توجه معاون بودند به دست می آورد. کی امکان داشت به این کار بکوشد اگر در آن دم چشمش به خود معاون در اتاق خود کی نیفتاده بود که جوری لابلای پرونده های او می گشت که پنداری مال خودش بود. کی سخت شوریده حال به درگاه اتاق نزدیک شد و معاون باند براورد که او هنوز نرفته اید؟ صورتش را رو به کی گردانید. خطهای عمیق کشیده روی صورتش گویا بیشتر نشان دهنده قدرت بود تا کهنسالی و بیدرنگ جستجویش را از سر گرفت. گفت: دنبال رونوشت قراردادی می‌گردم که نماینده بنگاه می‌گوید باید میان کاغذهای شما باشد. کمکم نمی‌کنید پیدایش کنیم؟ که یک قدم به جلو برداشت، ولی معاون گفت: ممنونم، حالا پیدایش کردم. و با بسته کلانی سند به بغل که آشکارانه فقط رونوشت قرارداد بلکه کاغذهای دیگری را هم در برداشت به دفترش برگشت. کی به خودش گفت: الان از پسش بر نمی آیم، ولی همین که دشواری های شخصیم سر و سامان بگیرد او اولین کسی خواهد بود که احساسش کند و همچنین کاری می کنم که تقاضاش را پس بدهد. کی اندکی آرام یافته از این اندیشه به خدمتگار که مدتها بود در راه رو را گشوده بود سپرد به رئیس در هر موقع مناسب اطلاع دهد که او برای دیدار تجاری بیرون رفته است و سپس تقریبا خوشنود از صفحه 185. او نمی توانست تشخیص دهد هیکل بزرگی که در وسط تصویر از پشتی بلند کرسی برمی خواست کیست و از نقاش پرسید که آن بازنمای چیست. نقاش جواب داد که آن جزئیات بیشتری لازم دارد و مدادی رنگی از میزی آورد و مسلح به آن یک خرده روی خطوط کلی هیکل کار کرد بیان که آن را برای کی شناختنی تر گرداند. بالاخره نقاش گفت: این عدالت است. کی گفت: حالا می توانم بشناسمش. آن نوار روی چشم‌ها است و این ترازو است. اما مگر بالهای بر پاشنه‌های هیکل نیست و مگر پرواز نمی کند؟ نقاش گفت: چرا؟ به هم دستور دادند که اینجور بکشمش. به واقع عدالت و الهه پیروزی یکی هستند. کی لبخند زنان گفت مسلماً ترکیب خیلی خوبی نیست. عدالت باید کاملاً آرام بیستد، وگرنه ترازش به هم می‌خورد و صدور یک حکم عادلانه ناممکن می‌شود. نقاش گفت می‌بایست از دستورهای مشتریم پیروی کنم. کی که هیچ دلش نمی‌خواست سخنش برخورنده باشد، گفت البته شما هیکل را طوری کشیده اید که به واقع بالای کرسی بلند ایستاده است. نقاش گفت نه، من نه هیکل را دیده ام نه کرسی بلند را، همه‌اش اختراع است، اما به من میگویند که بکشم و من میکشمش. کی که به عمد خودش را به نفهمیدن زد پرسید مقصودتان چیست؟ این مسلماً یک قاضی است که بر کرسی قضاییش نشسته. نقاش گفت آره، اما ابداً قاضی بلند پایه‌ای نیست و هیچ وقت به عمرش روی همچو کرسی ننشسته است و با این همه واداشته که در این ریخت مقرانه بکشندش. او چنان آنجا نشسته که گویی راستی راستی رئیس دادگاه است. نقاش گفت بله، این آقایان خیلی خودپسندند، ولی موافقهایشان بهشان اجازه می دهند که بدهند اینجوری بکشندشان. هر کدامشان دستورهای دقیقی می گیرد که چطور بدهد پورترش را بکشند. منتها بدبختانه شما نمی توانید از روی این پرده درباره جزئیات لباس و خود کرسی داوری کنید. پاستل به درد همچو جزئیاتی نمی خورد. کی گفت بله، عجیب است که پاستل به کار برده اید. نقاش گفت مشتری هم میخواستش، برای یک خانم میخواهدش. چون این مینمود که دیدار تصویر شورش را برانگیخته است. آستین‌های پیراهنش را بالا زد، چند تا مداد رنگی به دست گرفت و همچنان که کی میش‌های ظریف مداد رنگی را تماشا میکرد، سایه قرمز رنگی کم کم دور کله قاضی نمایان شد. سایه ای که چون به لبه پرده نزدیک می شد به صورت پرتوهای دراز باریک می گردید. این بازی سایه مانند حاله ای یا نشانه برجسته ای از تشخص ذره ذره گرداگرد کله را گرفت، ولی هیکل عدالت روشن ماند به جز یک لکه سایه تقریبا نامحسوس. روشنی هیکل را درست به درون پیش زمینه کشاند و آن دیگر گویای الهه عدالت یا حتی الهه پیروزی نبود، بلکه درست به الهه یورشگر شکار میمانست. کارهای نقاش کی را به ناخواهش به خود میکشید و عاقبت بنا کرد به سرزنش کردن خودش که چرا آن همه مدت مانده است بیان که حرف کاری که او را به آنجا آورده بود به میان بکشد. ناگهان پرسید اسم این قاضی چیست؟ نقاش جواب داد که اجازه ندارم بگویم و روی پرده خم شد و خود نمایانه محلی به مهمانی که ابتدا با آن همه مراعات استقبالش کرده بود نمی گذاشت. کی این را حمل بر بلحوثی کرد و دلخور بود که وقتش اینجور تلف می شود. پرسید به گمانم شما محرم دادگاهید. نقاش مداد رنگی‌هایش را فوراً زمین گذاشت، قد راست کرد، دست‌هایش را به هم مالید و با لبخندی به کی نگاه کرد. گفت راستش را بگویید، می‌خواهید خبری راجع به دادگاه بگیرید. همانطور که توصیه نامه‌تان به هم گفت و اولش از نقاشی‌هایم حرف زدید که دلم را به دست آورید. اما ازتان نمی‌رنجم. از کجا می توانستید بدانید که راه درست رفتار با من چیست؟ چون کی کوشید عذر بخواهد، تند و تیز گفت اوه، خواهش می کنم عذر نخواهید، و سپس دنبال حرفش را گرفت. وانگهی درست گفتید، من محرم دادگاهم. مکس کرد، چنان که گویی می خواست به کی مجال دهد که این واقعیت را هضم کند. حالا اثر نو صدای دخترها را پشت در می شنیدند. چنان می نمود که دور سوراخ کلید جمع شده اند. شاید می توانستند از لای شکاف های در نیز توی اتاق را ببینند. کی از هر کوششی برای عذرخواهی دست کشید زیرا نمیخواست گفتگو را منحرف کند و نمیخواست که نقاش زیادی احساس اهمیت بکند و لذا به لحاظی دسترس ناپذیر گردد. پس پرسید: آیا مقام شما مأموریتی رسمی است؟ نقاش کوتاه و تند گفت نه، پنداری که این پرسش او را از ادامه دادن باز می داشت. ولی کی هیچ نمی خواست او خاموش شود و گفت: خب، همچون مقام‌های به رسمیت نشناخته، غالباً نفوذشان بیشتر از مقام‌های رسمی است. نقاش پیشانیش را چین انداخت و سرش را به تصدیق تکان داد و گفت: وضع من همین جور است. کارخانه دار دیروز مرافعتان را با من گفت. ازم پرسید که آیا حاضرم بهتان کمک کنم و من بهش گفتم بگذارید این مرد بیاید و یک وقتی مرا ببیند و خوشحالم که شما را به این زودی میبینم. چون این به نظر میرسد که خیلی دلبسته پرونده تانید که البته اصلا تعجب آور نیست. یک لحظه پالتویتان و از تنتان در نمی آورید؟ اگرچه کی خیال داشت که فقط مدتی کوتاه بماند، این درخواست برایش بسیار خوشایند بود. کم کم احساس کرده بود که هوای اتاق خفقان آور است. پیش از این چندین بار با حیرت یک بخاری آهنی کوچک در گوشه اتاق را نگریسته بود که گویا حتی کار نمی کرد. گرمای خفه محل توضیح ناپذیر بود. پالتویش را از تن درآورد. دکمه های کتش را نیز باز کرد و نقاش عذرخواهانه گفت: من باید گرما داشته باشم. اینجا خیلی دنج است، نه؟ از این بابت راحتم. کی هیچ جوابی به این حرف نداد، چون چیزی که آن همه ناراحتش میکرد گرما نبود، هوای خفه یه طاقت فرسا بود. لابد مدت ها میشد که هوای اتاق را عوض نکرده بودند. ناراحتیش باز بیشتر شد هنگامی که نقاش از او خواهش کرد که روی تخت خواب بنشیند، در حالی که خودش تنها صندلی اتاق را که کنار سپایه نقاش بود برداشت. افزون بر این نقاش گویا نمی فهمید که چرا کی لب تخت خواب نشسته است. او می خواست که کی راحت باشد و کی بی میل را به واقع هل داد میان رخت خواب و بالش ها. سپس دوباره به صندلیش برگشت و بالاخره نخستین سؤال جدیش را پرسید که کی را واداشت همه چیز را از یاد ببرد. پرسید: آیا شما بیگناهید؟ کی گفت: بله. پاسخ دادن به این پرسش احساسی از کیف واقعی به او داد، به خصوص که سخنش خطاب به یک فرد خصوصی بود و از این رو لازم نبود که از پیامدها بترسد. هیچ کس دیگری هنوز از او همچون سؤال روکی را نپرسیده بود. برای مزه کردن این شادی به حد کمال افزود: من پاک بیگناهم. نقاش گفت: صحیح. و سرش را انگار به حال تفکر خم کرد. ناگهان سرش را دوباره بلند کرد و گفت: اگر بیگناهید پس قضیه بسیار ساده است. چشمای کی تیره شد. این مردی که می گفت محرم دادگاه هست مثل بچه نادان حرف می زد. کی گفت: بیگناهی من موضوع را هیچ ساده تر نمی کند. ولی نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد و سپس سرش را آهسته به نشانه نه تکان داد. من باید با ریزکاری های بیشماری بجنگم که دادگاه به آن دست می زند و دست آخر از هیچ شبه عظیمی از گناه را ظاهر خواهند کرد. نقاش گفت: بله البته. گویی که کی بیهوده رشته فکرهایش را می گسلد. اما شما به هر حال بیگناهید. کی گفت: بله معلوم است. نقاش گفت: اصل کار همین است. استدلال تأثیری در او نداشت. با این همه به رغم قاطعیتش روشن نبود که آیا سخنش از روی یقین بود یا از صفحه 199. در تمام طول این گفتار کی مدام از خودش می پرسید که آیا باید کتش را از تن در آورد یا نه، ولی سرانجام دریافت که اگر در نیاورد دیگر نخواهد توانست در اتاق بماند. این بود که درش آورد، ولی آن را روی زانویش گذاشت تا هرگاه که گفتگو به پایان برسد بتواند زود دوباره تنش کند. هنوز کتش را در نیاورده بود که یکی از دخترها فریاد زد: حالا کتش را در آورده. و می توانست بشنود که همگی جمع شده اند تا از لای شکاف ها بنگرند و منظره را برای خودشان تماشا کنند. نقاش گفت: دخترها فکر می کنند که من می خواهم پورتره تان را بکشم و به همین جهت شما کتتان را در می آورید. کی گفت: صحیح. چندان سرگرم نشده بود، چون حالش چندان بهتر از پیش نبود. هرچند که حالا یک تا پیراهن نشسته بود، کم و بیش با بدخلقی پرسید: گفتید که آن دوتا امکان دیگر چیستند؟ هم حالا اسمشان را از یاد برده بود. نقاش گفت: تبرئه ظاهری و تعویق ناقطعی. با شما است که بینشان انتخاب کنید. من در هر کدامشان می توانم کمکتان کنم، هرچند نه بدون زحمت. تفاوت از این بابت میانشان آن است: تبرئه ظاهری کوشش متمرکز متناوب می خواهد، در حالی که تعویق ناقطعی کوشش بسیار کمتری می خواهد، ولی به معنای فشار دایم و پیوسته است. پس اول برویم سر تبرئه ظاهری. اگر تصمیم می گیرید که آن را انتخاب کنید، من روی ورقه کاغذی سوگندنامه‌ای درباره بیگناهیتان می نویسم. متن همچون سوگندنامه از پدرم به هم رسیده است و رد کردنی نیست. بعد با این سوگندنامه یکی یکی پیش قاضی هایی که می شناسم می روم. مثلا با قاضی که دارم تصویرش را می کشم شروع می کنم. موقعی که امشب می آید صورتش را بکشم. سوگندنامه را جلویش می گذارم، برایش توضیح می دهم که شما بیگناهید و خودم بیگناهیتان را ضمانت می کنم. و این نه صرفا ضمانتی رسمی، بلکه ضمانتی واقعی و الزام آور است. در چشمهای نقاش مختصر حالت سرزنش آن بود که کی باید بار همچون مسئولیتی را بر شانه او بگذارد. کی گفت: خیلی لطف دارید و قاضی ها حرفتان را باور می کنند و با این حال تبرئه قطعی به هم نمی دهند. نقاش جواب داد: همانطور که قبلا توضیح دادم، وانگهی به هیچ وجه یقینی نیست که هر قاضی حرف من رو باور کند. مثلا بعضی قاضی ها درخواست می کنند که شما را شخصا ببینند و بعد من باید شما را بردارم برویم پیششان. هر چند وقتی که این پیش بیاید، نبرد هم الان نیم برده است، به خصوص چون باید البته پیشاپیش بهتان بگویم که دقیقا چه شیوهی را با هر قاضی پیش بگیرید. مشکل واقعی با قاضی هایی می آید که از اول مرا پس می زنند و این نیز مسلماً پیش می آید. البته من به دادخواست دادن به آنها ادامه خواهم داد، ولی باید بدون آنها کارمان را بگذرانیم. می شود این کار را کرد، چون نارضایی قضات تک تأثیری در نتیجه ندارد. خب، پس من یک عده کافی قاضی گیر می آورم که با سوگندنامه موافقت کنند، بعد آن را به قاضی که محاکمه تان را راه می برد تسلیم خواهم کرد. ممکن است که او هم امضایش را به هم بدهد. آن وقت همه چیز به زودی زود فیصله پیدا می کند، کمی زودتر از معمول. به طور کلی دشواری هایی که به گفتنش بیارزد پس از آن رخ نخواهد داد. متهم در این مرحله سخت احساس اعتماد می کند. عجیب، ولی راست است که اعتماد مردم در این مرحله فراتر از بعد از تبرئه‌شان می رود. دیگر نیازی ندارند که کار بیشتری بکنند. قاضی پوشیده از ضمانت‌های قاضی‌های دیگر است که با سوگندنامه موافقت کرده اند و لذا می تواند با دلی آسوده تبرئه را اعطا کند، و اگر بعضی تشریفات می ماند که باید انجامشان داد، او بیشک تبرئه را اعطا می کند تا من و دوستهای دیگرش را خوشنود کند. سپس شما می توانید به منزله آدمی آزاد از دادگاه بیرون بروید. کی دل به شک گفت: پس آن وقت من آزادم؟ نقاش گفت: آره، اما فقط ظاهراً آزاد، یا دقیق‌تر بگویم موقتاً آزاد. چون دونبایه‌ترین قاضی‌ها که آشناهای من از جمع آنها هستند، اختیار ندارند که تبرئه نهایی را اعطا کنند. این اختیار برای عالی‌ترین دادگاه‌ها محفوظ است که ابداً در دسترس شما و من و همه ما نیست. ما نمی‌دانیم که آن بالا چه چشم‌اندازهایی هست و ضمناً بگویم حتی دلم نمی‌خواهد بداند. پس امتیاز آمرزیدن گناه را قاضی‌های ما ندارند، ولی البته حق آن را دارند که بار اتهام را از شانه‌تان بردارند. یعنی وقتی شما به این طرز تبرئه می شوید، اتهام عدالتاً از روی شانه تان برداشته می شود، ولی همچنان دور کله تان پرپر می زند و امکان دارد که همین که فرمانی از بالا بالاها برسد، دوباره روی شانه تان بنشیند. از آنجا که رابطه من با دادگاه رابطه نزدیک است، همچنین می توانم بهتان بگویم که چطور در مقررات دفترهای دادگاه تمایز بین تبرئه قطعی و ظاهری آشکار می شود. می گویند که در تبرئه قطعی سندهای مربوط به پرونده پاک فسخ می شوند. آنها سهل و ساده از دید ناپدید می شوند، نه فقط اتهام بلکه همچنین مدارک کتبی پرونده و حتی تبرئه نابود می شوند، همه چیز نابود می شود. در مورد تبرئه ظاهری حال چنین نیست. سندها همان جور که بودند می مانند، جز آن که سوگندنامه به آنها افزوده می شود و مدرک کتبی تبرئه و دلیل‌های اعطای آن. تمام پرونده همچنان در جریان است، چنان که روال رسمی منظم مستلزم آن است. به دادگاه‌های عالی‌تر می‌رود، به دادگاه‌های پایین‌تر احاله می‌شود و به این ترتیب با افت و خیزهای بزرگتر و کوچکتر، تأخیرهای درازتر و کوتاه‌تر به پس و پیش تاب می‌خورد. این گشت و گذارها حساب نشدنی‌اند. مشاهده‌گری دلگسسته شاید گاهی خیال کند که تمام پرونده را فراموش کرده اند، سندها گم شده اند و تبرئه مطلق گردیده است. هیچ کسی که واقعا با دادگاه آشنا باشد همچو فکری نمی کند. هیچ مدرک کتبی هرگز گم نمی شود. دادگاه هرگز چیزی را فراموش نمی کند. روزی از روزها هیچ کس انتظارش را ندارد. قاضی مدارک کتبی را برمی دارد و به دقت نگاهشان می کند. در می یابد که در این پرونده اتهام هنوز معتبر است و فرمان بازداشت بیدرنگ را می دهد. من فرض کرده ام که میان تبرئه ظاهری و بازداشت جدید مدت درازی می گذرد. این امکانش هست و من همچون مواردی را می شناسم، امکانش نیز هست که تبرئه شده یک راست از دادگاه به خانه برود و ببیند که مأمورانی منتظرش نشسته اند تا دوباره بازداشتش کنند. آن وقت البته تمام این آزادی به آخر می رسد. که کمابیش ناباورانه پرسید: و پرونده باز از سر نو شروع می شود؟ نقاش گفت: معلوم است، پرونده باز از سر نو شروع می شود، ولی باز ممکن است درست مثل پیش یک تبرئه ظاهری به دست آورد. آدم باید دوباره همه توش و توانش را صرف پرونده کند و هرگز تسلیم نشود. این حرف های آخر را نقاش احتمالاً از آن رو گفت که متوجه شد که کمی فروشکسته می نماید. کی پنداری که می‌خواست جلوی آشکارگی‌های بیشتر را بگیرد گفت: ولی آیا به دست آوردن تبرئه دوم مشکل‌تر از تبرئه اول نیست؟ نقاش گفت: در این باره نمی‌شود به یقین چیزی گفت. به گمانم مقصودتان آن است که بازداشت دوم امکان دارد باعث شود که قضات نظر نامساعدی به متهم پیدا کنند. اینطور نیست؟ حتی هنگامی که قضات دارند تبرئه اول را اعلام می کنند، امکان بازداشت جدید را پیش بینی می کنند. پس همچون نکته ای مطرح نیست. ولی به صدها دلیل امکان دارد پیش آید که قضات در حال و هوای روحی دیگری راجع به پرونده باشند، حتی از دیدگاهی قضایی و کوشش‌های آدم برای به دست آوردن تبرئه دوم باید در نتیجه با اوضاع و احوال تغییر یافته انطباق یابد و به طور کلی مو به مویش همراه همان جد و جهد کوشش‌هایی باشد که تبرئه اول را گیر آورد. کی سرش را به حالت پس زدن این اندیشه برگردان و گفت: ولی این تبرئه دوم هم نهایی نیست. نقاش گفت: معلوم است که نیست. از پی تبرئه دوم بازداشت سوم می آید، از پی تبرئه سوم بازداشت چهارم می آید و همینطور تا آخر. این معنا را همان تصور تبرئه ظاهری می رساند. کی چیزی نگفت. نقاش گفت: گویا تبرئه ظاهری به دلتان نمی کسبد. شاید تعویق بیشتر به دردتان بخورد. برایتان توضیح بدهم که طرز کار تعویق چجوری است. کی با سر گفت: بله. نقاش در صندلیش لمیده بود، پیراهن خوابش باز باز بود، یک دستش را تویش فرو برده بود و سینه‌اش را به نرمی دست مالی می کرد. صفحه 212. کی پرسید: شما اینجا چه کار می کنید؟ مرد گفت: نه، من مال این خانه نیستم، فقط موکل وکیلم، برای یک کار قضایی اینجا آمده ام. کی پرسید: یک تا پیراهن؟ و پوشاک ناکافی مرد را به اشاره دست نشان داد. مرد گفت: اوه ببخشید، و در نور شمع کورمکوری به خودش نگاه کرد، پنداری که از سر و وضعش بیخبر بوده است. کی تند و کوتاه پرسید: لنی معشوقه اتان است؟ پاهایش را کمی از یکدیگر باز کرده و دستهایش را که کلاهش را نگه می داشت پشتش به هم انداخته بود. همان دارا بودن پالتویی کلوفت احساس برتری بر مردک لاغر را به او می داد. مرد گفت: اوه خداوندا، و یک دستش را بالا آورد و جلوی صورتش گرفت تا خودش را بپاید و چون ترسیده بود: نه نه، چه دارید فکر می کنید؟ کی لبخند زنان گفت: آدم صادقی به نظر می آیید، ولی به هر حال بیایید. با کلاهش او علامت داد بیاید و واداشتش که جلوی او راه برود. پیش که می رفتند کی پرسید: اسمتان چیست؟ مردک روگردان به طرف کی گفت: بلوک، تاجر قله. ولی کی نگذاشت که وایستد. کی به حرفش را گرفت که: این اسم واقعیتان است؟ جواب آمد: معلوم است، چرا باید به آن شک کنید؟ کی گفت: فکر کردم شاید دلیلی برای پنهان کردن اسمتان داشته باشید. حالا احساس آسودگی می کرد، آسوده همچون کسی که با آدمهای خردمایه در کشوری خارجی دارد حرف می زند. کاروبار مربوط به خودش را برای خودش نگه می دارد و با آرامش درباره دلبستگی های دیگران گفتگو می کند، کاری که آنها را در چشم خودشان بزرگ می گرداند، ولی می شود به دلخواه ولشان کرد. به اتاق کار وکیل که رسیدند کی وایستاد، در را باز کرد و مردک را که فروتنانه در راه رو پیش می رفت صدا زد: اینقدر عجله نکنید، اینجا را روشن کنید. کی به خیالش رسید که لنی ممکن است در اتاق کار قایم شده باشد. تاجر قله را واداشت که نور شمع را به همه گوشه ها بتاباند، ولی اتاق خالی بود. جلوی پورتره قاضی کی بند شلوار مرد را از پشت سر گرفت و او را پس کشید. بالا به سوی تصویر اشاره کرد و پرسید: می‌دانید او کیست؟ مرد شمع را بالا آورد. موج زنان تصویر را. صفحه 227. من فکر کردم چیزی را که این وکیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند بکند، دیگری می‌خواهد و می‌تواند. این بود که گشتم دنبال وکیل‌های دیگر. خوب است الان بهتان بگویم که هیچ کدامشان هرگز از دادگاه درخواست نکرد که روزی را برای محاکمه پرونده من تعیین کند یا نتوانست همچون محاکمه‌ای را حاصل کند. به واقع این کاری محال است، با یک قید و شرط که بعداً توضیح خواهم داد. و وکیل مرا آنجا گمراه نکرده بود، هرچند من دلیلی ندیدم که از خواندن وکلای دیگر پشیمان شوم. به گمانم دکتر هولد چیزهای فراوانی راجع به وکلای کلاش به هتال گفته است. او احتمالاً آنها را مخلوقاتی پست وصف کرده است و به لحاظی پست هم هستند. باری او هنگام سخن گفتن از آنها و گذاشتن فرق بین خودش و همکارهایش با آنها همیشه اشتباه کوچکی می کند که من به طور ضمنی آن را بهتان یادآور می شوم. او همیشه وکلای محفل خودش را برای ممتاز کردنشان وکلای بزرگ می خواند. این نادرست است. البته هر کسی اگر دلش بخواهد می تواند خودش را بزرگ بخواند. ولی در این قضیه سنت دادگاه باید تصمیم بگیرد به حسب سنت دادگاه سوای وکلای کلاش وکلای کوچک و بزرگ وجود دارند. وکیل ما و همکارهایش جزو وکلای کوچکند، در حالی که وکلای واقعا بزرگ که من تنها درباره اشان شنیده ام و هرگز ندیدم اشان، همانقدر برتر از وکلای کوچکند که اینها بر وکلای کلاش که تحقیرشان می کنند برتری دارند. کی پرسید وکلای واقعا بزرگ پس آنها کی هستند؟ چجوری می شود گیرشان آورد؟ بلوک گفت پس شما هیچ وقت درباره اشان نشنیده اید؟ متهمی نیست که پس از شنیدن راجع به آنها مدتی را در خواب و خیال درباره اشان نگذراند. شما تسلیم این وسوسه نشوید. من هیچ نمیدانم که وکلای بزرگ کی هستند و باور ندارم که میشود گیرشان آورد. من حتی یک نمونه نمیشناسم که در آن بشود به قطع و یقین گفت که آنها دخالت کرده اند. آنها از بعضی پرونده ها دفاع می کنند، ولی این را آدم نمی تواند به اختیار خودش به دست آورد. آنها فقط از کسانی دفاع می کنند که خوش دارند دفاع کنند و به گمانم آنها هرگز دست به اقدام نمی زنند تا آنکه پرونده از حوزه دادگاه فروتر بیرون رفته باشد. براستی بهتر است که فکر آنها را یک سره از کله بیرون کرد و الا دیدار و گفتگو با وکلای معمولی با پندها و پیشنهادهای حقیرشان به نظر آدم به قضی ملال آور و احمقانه می رسد که من خودم آن را تجربه کرده ام. که دلش می خواهد دست از همه چیز بردارد، برود بگیرد بخوابد و دیگر نشنود که درباره هیچی حرف بزنند. ولی البته این باز هم احمقانه تر است، زیرا حتی در رخت خواب آدم آرامش نخواهد یافت. کی پرسید پس شما به فکرش نیفتادید که پیش وکلای بزرگ بروید؟ بلوک دوباره لبخند زد و گفت نه، مدتی طولانی. بدبختانه آدم هرگز نمیتواند که به کلی فراموششان کند، به خصوص شبها. ولی در آن موقع من در جستجوی نتایج فوری بودم و این بود که رفتم سراغ وکلای کلاش. لنی که با کاسه سوپ برگشته بود و در درگاه ایستاده بود فریاد زد چه به هم نزدیک شده اید. به راستی آنها به قدر نزدیک یکدیگر نشسته بودند که به کمترین حرکتی کله هاشان به هم می‌خورد. بلوک که نه فقط آدمی کوچولو بود بلکه هنگام نشستن به جلو قوز می‌کرد، آنقدر یواش حرف می‌زد که کی ناگزیر به پایین خم می‌شد تا همه کلماتش را بشنود. کی برای هشدار دادن و دور راندن لنی فریاد کشید یکی دو لحظه فرصت بده. دستی که هنوز روی دست تاجر قله نگه داشته بود از کلافگی منقبض شد. تاجر قله به لنی گفت او میخواست که من درباره پرونده ام حرف بزنم. لنی گفت خب تعریف کن دیگر. لحنش هنگام حرف زدن با بلوک مهربان ولی اندکی متکبرانه بود. این کی را دلخور کرد. آن مرد به هر حال چنان که او پی برده بود دارای ارزش معینی بود. او تجربه هایی داشت و می دانست که چطور آنها را ابلاغ کند. لنی دست کم احتمالاً درباره اش غلط قضاوت می کرد. کی بیشتر دلخور شد چون لنی شمع را از دست تاجر که همه این مدت چسبیده بودش گرفت، دست او را با پیشبندش پاک کرد و زانو زد تا یک خرده اشک شمعی که روی شلوار او چکیده بود بتراشد. کی بدون حرف دست لنی را کنار زد و گفت: میخواستید با من درباره وکلای کلاش حرف بزنید. لنی پرسید: چه کاری داری میکنی؟ و با کف دستش ضربه کوچکی به کی زد و کارش را از سر گرفت. بلوک گفت: بله، وکلای کلاش. و دستش را روی پیشانیش گذاشت، چنان که گویی در اندیشه فرو رفته است. کی خواست یاریش دهد و افزود: در جستجوی نتایج فوری میگشتید و این بود که رفتید سراغ وکلای کلاش. بلوک گفت: درست است. ولی پی گفتهش را نگرفت. کی اندیشید شاید نمیخواهد جلوی لنی درباره آن حرف بزند و ناشکیباییش را برای فوراً شنیدن ماجرا فرو نشاند و دیگر به مرد اصرار نکرد. عوضش از لنی پرسید: خبر دادی که من آمده ام؟ لنی گفت: البته، و وکیل منتظرت است. حالا بلوک را ول کن، بعداً میتوانی باهاش حرف بزنی، چون که او اینجا اقامت دارد. کی هنوز دودل بود. از تاجر قله پرسید: شما اینجا اقامت دارید؟ میخواست که مرد خودش جواب او را بدهد و از طرز حرف زدن لنی درباره تاجر انگار که آدمی غایب است بدش میآمد. او امروز از خشمی فرو خورده از لنی پر بود و دوباره تنها لنی بود که جواب داد: او اغلب اینجا میخوابد. که فریادش در آمد که اینجا میخوابد. او اندیشیده بود که تاجر قله فقط آنجا منتظرش بود تا دیدار با وکیل هرچه زودتر به پایان رسد و بعد با هم بروند و به طور خصوصی درباره همه ماجرا درست و حسابی گفتگو کنند. لنی گفت: بله، همه که مثل تو نیستند، جوزف که هر ساعتی دلشان بخواهد با وکیل دیدار و گفتگو کنند. حتی به نظرت هیچ عجیب نمی آید که آدم مریضی مثل وکیل قبول کند که تو را در ساعت 11 شب ببیند. تو همه کارهایی را که دوستهایت برایت می کند زیادی عادی و بدیهی می گیری. خب دوستهایت یا اقلن من، دلمان می خواهد کارهایی برایت بکنیم. من تقاضای تشکر ندارم و احتیاجی به تشکر ندارم، جز این که می خواهم به هم علاقه داشته باشی. کی اندیشید؟ بهت علاقه داشته باشم؟ و تنها پس از قالب ریزی کلمات به ذهنش رسید که: ولی من بهش علاقه دارم. با این همه چشم پوشان از باقی حرفهایش گفت: او مرا میپذیرد برای آنکه موکلش هستم. اگر به یاری دیگران برای به دست آوردن دیدار و گفتگویی با وکیلم احتیاج داشتم، میبایست مدام چاپلوسی کنم. لنی به تاجر قله گفت: امروز چه سختگیر شده است، مگر نه؟ کی اندیشید: حالا نوبت من است که چجوری با هم رفتار کنند. که گویی غایبم. و قیزش به تاجر هم گسترد. آنگاه که تاجر به تقلید از بی‌ادبی لنی گفت: ولی قاضی دلیل‌های دیگری برای موافقت به دیدن او دارد. پرونده او بسیار جالب‌تر از پرونده من است. وانگهی آن تازه شروع شده، احتمالاً هنوز در مرحله ای امید بخش است و این است که وکیل دوست دارد به آن برسد. بعداً وضع فرق می کند. لنی خندان تاجر قله را نگاه کرد و گفت: بله بله، چه پرچانه. اینجا رو به کی گردان و دنبال سخنش را گرفت: تو نباید یک کلمه از حرفهایش را باور کنی. او آدم خوبی است، اما خیلی پرچانگی می کند. شاید به همین سبب است که وکیل تابش نمی آورد. به هر حال تا شاد و سرحال نباشد هرگز به دیدن او رضا نمی دهد. خیلی سعی کرده ام که این را تغییر بدهم، ولی نمی شود. فکرش را بکن. گاهی به وکیل می گویم که بلوک اینجا است و او 3 روز پیاپی دیدنش را به تعویق می اندازد و بعد اگر بلوک موقعی که صدایش می کنند حاضر نباشد، فرصتش را از دست می دهد و من باید دوباره از سر نو خبر دهم که اینجا است. همین است که گذاشتم بلوک اینجا بخوابد، زیرا قبلا پیش آمده که وکیل نصف شب زنگ زده و صدایش کرده است. پس بلوک باید شبانه روز حاضر باشد. گاهی وقتها نیز اتفاق می افتد که وکیل همین که پی ببرد بلوک حاضر است، از دیدار و گفتگو با او سرباز می زند. کی نگاهی پرسان به تاجر قله انداخت که سرش را به نشانه تصدیق تکان داد و با همان روکی سابق یا شاید پریشان از احساس شرم گفت: بله، آدم به مرور زمان خیلی وابسته به وکیلش می شود. دنی گفت: وانمود به شکایت می کند، چون بارها به هم گفته که خوشش می آید اینجا بخوابد. دنی رفت طرف در کوچکی و هل داد بازش کرد. پرسید: دلت می خواهد اتاق خوابش را ببینی؟ کی به دنبالش رفت و از آستانه در به درون اتاق کوتاه سقفی خیره نگریست که بدون پنجره بود و فقط جا برای یک تخت خواب باریک داشت. آدم نمی توانست جز با بالا رفتن از پایه توی تخت خواب برود. بالا دست آن در یک فرو رفتگی تو دیوار شمعی و دواتی و قلمی بود، مرتب چیده کنار یک بسته کاغذ، احتمالاً سندهای مربوط به مرافعه. کی رو به تاجر قله گردان و پرسید: پس شما در اتاق کلفت می‌خوابید؟ او گفت: لنی گذاشته مال من باشد، خیلی راحت است. کی نگاهی دور و دراز به او کرد. شاید به هر حال اولین احساسی که از آن مرد بهش دست داده بود احساس درستی بود. بلوک مسلماً مرد کارآزموده‌ای بود، چون که پرونده‌اش سالهای آزگار طول کشیده بود، ولی برای تجربه‌اش بهایی گران پرداخته بود. ناگهان کی دیگر نمی‌توانست قیافه او را برتابد. سر لنی داد کشید که بگذارش به تخت خواب. به نظر نمی‌آمد که لنی از منظورش سر درآورده باشد. خواسته او آن بود که برود پیش وکیل و نه تنها هولد بلکه لنی و تاجر قله را نیز از زندگیش براند. ولی پیش از آن که به اتاق برسد، بلوک به صدایی پست با او سخن گفت: آقای کی. کی خشمناک سر برگرداند. تاجر گفت: وعده تان را فراموش کرده اید. و به حالتی لابهگرانه به جلو خمید. میخواستید یکی از رازهاتان را به من بگویید. کی گفت: راست است. نگاهی به طرف لنی انداخت که در او دقیق شده بود. خب پس گوش کنید، هرچند که دیگر الان تقریبا رازی علنی است، میخواهم حالا بروم پیش وکیل تا از پرونده ام برکنارش کنم. تاجر قله بانگ برآورد که برکنارش کنید. او از صفحه 241. این راست است، ولی کاملا راست نیست که بگویم من ابدا از وقت کردن خودم به این وظیفه بزرگ پشیمان نیستم. هنگامی که چنان که در پرونده شما زحمت‌هایم یک سر بد فهمیده می شود، آن وقت بله و فقط آن وقت به پشیمان شدن از آن نزدیک می شود. شماره 16. این سخنرانی به جای آن که کی را قانع کند بیتابش کرد. پنداشت که در لحن صدای وکیل یک جوری در می‌یابد که چه انتظارش را می‌کشد. همان اندرزهای قدیم دوباره شروع خواهد شد. همان ارجاعها به پیشرفت عرض حال، به خوی خیرخواه‌تر این یا آن صاحب منصب، در حالی که دشواری‌های سر راه از یاد نمی‌رفت. خلاصه همان گفته‌های پیش پا افتاده ملال آور دوباره پیش کشیده می‌شد، خواه برای فریفتن او با امیدهای دروغین مبهم، خواه برای عذاب دادنش با تهدیدهایی به همان مبهمی. این باید یک بار برای همیشه متوقف شود. این بود که گفت: اگر شما را به نمایندگی خودم نگه دارم، چه گام‌های قصد دارید در پرونده ام بردارید؟ وکیل حتی این پرسش خاردارنده را پذیرفت و جواب داد: همان کارهایی را که قبلا شروع کرده ام پی خواهم گرفت. کی گفت: می دانستم. خب، ادامه دادن به صحبت وقت تلف کردن است. وکیل چنان که انگار کی خطاکار است و نه خود او گفت: یک کوشش دیگر خواهم کرد. به گمانم آنچه سبب کج خیالیتان نه فقط در داوریتان در باره یاری قضایی من، بلکه همچنین در کردار عمویتان می شود آن است که باهاتان زیادی خوب رفتار شده است. هرچند که آدمی متهمید، یا دقیق تر بگویم درباره تان اهمال شده است، اهمال آشکار. البته برای اهمال دلیلی هست، چه بسا بهتر است که آدم در زنجیر باشد تا آزاد، ولی می خواهم بهتان نشان دهم با متهمان دیگر چطور رفتار می شود و شاید شما یک چیزهایی یاد بگیرید. می فرستم سراغ بلوک. شما بهتر است در را باز کنید و اینجا کنار میز پاتختی بگیرید بنشینید. کی گفت با کمال میل و این دستورها اجرا شد. او همیشه آماده یه چیز یاد گرفتن بود، ولی محض احتیاط بار دیگر پرسید: پی برده اید که من از خدمات شما صرف نظر می کنم؟ وکیل گفت: بله، ولی شاید رأیتان را عوض کنید. دوباره تو رخت خواب دراز کشید. صفحه 255. شادمان بود که به این زودی به اداره آمده و هنگامی که می‌خواهندش بیدرنگ حی و حاضر است. احتمالاً هیچ کس به واقع انتظار این کار را از او نداشته. البته دفتر معاون مثل نیمه های شب خالی بود. احتمال بسیار داشت که به خدمتگار گفته بودند که او را هم فراخواند و بدون نتیجه. هنگامی که کی وارد اتاق پذیرایی شد، دو تا آقایان از مبل‌های گودشان برخاستند. رئیس مهربانانه به روی کی لبخند زد. آشکارا از دیدنش بسیار خوشحال بود. فوراً کار معرفی را انجام داد. ایتالیایی دست کی را با شور و شوق تکان داد و خندان گفت که کسی زودخیز است. کی درست حالیش نشد که مقصود او کیست، چون که این عبارت ناآشنایی بود که معنایش فوراً برای کی روشن نشد. او با چند جمله روان جواب داد که ایتالیایی با خنده دیگری پذیرفتشان و در این میان به حال عصبی سبیل خاکستری رنگ پرپشتش را نوازش می‌کرد. این سبیل را آشکارا عطف زده بود. آدم تقریباً وسوسه می‌شد که نزدیک بشود و آن را بو بکشد. چون همگی دوباره نشستند و گفتگوی مقدماتی آغاز شد، کی سخت پریشان شد وقتی دید که فقط تا یک اندازه گفته های ایتالیایی را می فهمد. موقعی که آهسته و آرام حرف می زد می توانست سخنانش را تقریبا به طور کامل بفهمد، ولی این بسیار کم پیش می آمد. بیشترینه کلمات سیلاسا بیرون می ریختند و او با کلش حرکت ها و اطفار پرنشاتی انجام می داد که گویی از کتاب صحبت لذت می برد. وانگهی وقتی این اتفاق می افتاد همواره می زد به یک گویشی که کی آن را به ایتالیایی نمی شناخت، اما رئیس می توانست آن هم صحبت کند، هم بفهمدش، چنان که براستی کی توقعش را داشت. به لحاظ آن که این ایتالیایی اهل ناف جنوب ایتالیا بود، جایی که رئیس چند سالی را در آن گذرانده بود. باری برای کی روشن شد که امکان اندکی برای ارتباط برقرار کردن با ایتالیایی هست، زیرا زبان فرانسه آن مرد دشوار فهم بود و علاوه سبیل از حرکت لبهایش را پنهان می کرد که دیدنشان شاید درک را آسان می کرد. کی شروع به پیشبینی رخدادهای ناخوشایند بسیار کرد و عجالتاً از کوشش در پی گرفتن گفتگو دست کشید. هنگامی که رئیس حاضر بود که همه ی گفته ها را می فهمید، کوشش نازروری بود و به همین بحث کرد که اخمالود ایتالیایی را مشاهده کند که بسیار راحت و سبک در مبلش لم داده. غالباً کت کوچک تنگ دوختش را می کشد و یک بار کوشید با دستهای بالا برده پنداری آویخته به مچها چیزی را توضیح دهد. شماره 18. کی سر در نیاورد. هرچند به جلو خم شده بود که مراقب همه اطوار و حرکات باشد، سرانجام چون کی آنجا نشست و داخل در گفتگو نشد و فقط با چشمهایش افتخیز گفتگو را دنبال می‌کرد، خستگی قبلیش دوباره بر او راه یافت و وحشت زده، هرچند خوشبختانه درست به موقع، با حواس پرتی جلوی خودش را گرفت که می‌خواست پا شود و راه بیفتد برود. عاقبت ایتالیایی ساعتش را نگاه کرد و به پا جهید. او پس از خداحافظی کردن با رئیس خودش را چنان به کیف فشرد که کی ناگزیر مبلش را عقب کشید تا آزادی حرکت داشته باشد. رئیس که بیگمان در چشم کی می دید که او گرفتار دشواری بی امیدی با این ایتالیایی فهم ناپذیر است، جوری هوشمندانه و ظریفانه پا در میان گذاشت که چنین می نمود انگار دارد صرفاً اندرزهای کوچکی می دهد، در حالی که به واقع برای کی معنای همه گفته هایی را که با آن ایتالیایی دایم سخن او را می برید به کوتاهی می رساند. اینطوری کی پی برد که ایتالیایی یک کار فوری دارد که باید بهش برسد، که بدبختانه وقتش تنگ است، که هیچ قصد ندارد شتابان بیفتد دوره و همه منظره ها را با عجله ببیند، که خیلی بیشتر ترجیح می دهد. البته اگر فقط کی موافقت می کرد، تصمیمش تنها بر عهده کی بود که کار دیدن را منحصر کند به تماشای کلیسای جامع، ولی آن را تمام و کمال تماشا کند. او بسیار خوشنود بود که فرصت داشت این کار را در معیت چنان آقای فاضل و دوست داشتنی انجام بدهد. آقای فاضل دوست داشتنی یعنی کی که سخت می‌کوشید گوش به کلمات او ندهد و هرچه سریع‌تر معنای گفته رئیس را بگیرد و اگر اشکالی نداشته باشد از او خواهش می‌کند یکی دو ساعت بعد مثلا ساعت 10 او را آنجا ببیند. او امیدوار بود که بتواند نزدیکی‌های آن وقت حتماً به آنجا برسد. کی جواب مناسبی داد. ایتالیایی دست رئیس را و سپس دست کی را و آنگاه دوباره دست رئیس را فشرد و به دنبالش آن دو مرد، در حالی که فقط تا نیمه رویش به سوی آنها بود ولی هنوز جریان کلمات از دهنش بند نیامده بود، به طرف در رفت. کی چند لحظه با رئیس ماند. رئیس آن روز به خصوص ناخوش می نمود. احساس می کرد که باید از کی عذر بخواهد و گفت آنها خودمانی کنار یکدیگر ایستاده بودند، که او اول قصد داشت که خودش ایتالیایی را همراهی کند، ولی سپس خوب که فکرش را کرد او دلیل قاطعی به دست نداد. تصمیم گرفت که کی را بفرستد. اگر کی ابتدا گفته های ایتالیایی را نمی فهمد، نباید بگذارد که این او را براشوبد، زیرا چندی نمی گذشت که معنای گفته ها را می فهمید و حتی اگر خیلی زیاد نمی فهمید، اهمیتی نداشت، زیرا ایتالیایی چندان پروایی از آن نداشت که گفته هایش را بفهمند یا نه. و علاوه دانش زبان ایتالیایی کی معرکه بود و مسلماً به خوبی از عهده برخواهد آمد. آنگاه کی را راهی اتاق خودش کرد. کی وقتی را که هنوز در اختیار داشت گذاشت سر نسخه برداری از روی فرهنگ، از کلمات ناآشنایی که در گشت کلیسا لازمشان داشت. کاری بود سخت کلافه کننده. خدمتگاران با نامه ها تو می آمدند، کارمندها با پرسجوها سر می رسیدند و چون کی را مشغول می دیدند تو درگاه می ایستادند، ولی از جا جنب نمی خوردند تا آنکه پاسخ می داد معاون فرصت مزاحمت را از دست نداد و چندین با سر و کلهش پیدا شد. فرهنگ را از دست کی می گرفت و با بی‌اعتنایی آشکار ورقش می زد. حتی مشتری ها هر وقت که در باز می شد در سایه روشن پیش اتاقی نمایان می شدند و به حال مردد کرنش می کردند تا توجه را به خودشان بکشند، اما نامطمئن بودند که آیا به چشم آمده اند یا نه. همه اینها گرد کی انگار که گرد مرکزی می چرخیدند، همانگاه که او خودش سرگرم جمع‌آوری کلماتی بود که احتمالاً لازمشان داشت و آنها را از تو فرهنگ پیدا می کرد، از رویشان نسخه بر می داشت، تلفظشان را تمرین می کرد و بالاخره می کوشید تا از برشان کند. حافظه نیرومند پیشینش گویا ترکش کرده بود و گاه و بیگاه از دست این ایتالیایی که آن همه مایه دردسرش شده بود چنان به خشم می آمد که فرهنگ را می چپاند زیر توده ای کاغذ. به این عزم جزم که بیشتر از این خودش را آماده نکند ولی سپس در می یافت چه فایده که ایتالیایی را دور گنجینه های هنری کلیسا در خاموشی گنگ بگرداند. این بود که با خروشی بسیار بیشتر دوباره فرهنگ را در می آورد. درست در ساعت 9:30 هنگامی که برمی خواست برود تلفن زنگ زد. لنی به او صبح بخیر گفت و حالش را پرسید. کی شتابان ازش تشکر کرد و گفت که وقت ندارد باهاش حرف بزند چون باید به کلیسای جامع برود. لنی پرسید به کلیسای جامع؟ صفحه 268. کشیش گفت پس تو همانی که می جویم. من کشیش زندانم. کی گفت که اینطور. کشیش گفت وا داشتم که تو رو اینجا فرا بخوانند تا باهات حرف بزنم. کی گفت این رو نمی دانستم. من اینجا آمدم تا کلیسا را نشان یک ایتالیایی بدهم. کشیش گفت این ربطی به موضوع ندارد. در دستت چیست؟ کتاب دعا است؟ کی پاسخ داد نه، آلبومی از منظره های دیدنی شهر است. کشیش گفت بگذارش زمین. کی چنان قایم پرتش کرد که باز شد و با ورقهای پریشان روی زمین سر خورد. کشیش گفت میدانی که وضع پرونده از خراب است؟ کی گفت به نظر خودم نیز همینجور است. هرچه از دستم برمی آمده کرده ام، ولی تا حالا بدون هیچ توفیقی. البته عرض حالم هنوز تمام نشده است. کشیش پرسید خیال می کنید چه پایانی داشته باشد؟ کی گفت اول فکر می کردم که به خوبی پایان گیرد، اما حالا غالب وقتها شک دارم. نمی دانم چجوری پایان می گیرد. تو می دانی؟ کشیش گفت نه، اما می ترسم پایانش بد باشد. تو را گناهکار می دانند. پرونده از شاید هرگز فراتر از یک دادگاه پایین تر نرود. دست کم فعلا گناهت مسجل شده است. کی گفت اما من گناهکار نیستم، اشتباهی شده و اگر کار به اینجا رسیده چطور می توان انسانی را گناهکار خواند؟ ما همه به سادگی اینجا انسان‌هاییم، یکی به اندازه دیگری. کشیش گفت راست است، اما همه گناهکاران همینطور حرف می‌زنند. کی پرسید آیا تو هم به ضد من تعصب داری؟ کشیش گفت من تعصبی به ضد تو ندارم. کی گفت ممنونم، ولی همه کسان دیگری که در این جریان دادرسی دخیلند به ضد من تعصب دارند. آنها کسانی را که دخالتی ندارند همچنین زیر تأثیر می گیرند. وضع من دایم مشکل تر می شود. کشیش گفت تو واقعیت های پرونده را بد تعبیر می کنی. حکم یک هو حاصل نمی شود. جریان دادرسی کم کم به حکم مبدل می شود. کی گفت پس اینجوری است و سرش را فرو انداخت. کشیش پرسید قدم بعدی که می‌خواهی در این قضیه برداری چیست؟ کی گفت خیال دارم کمک بیشتری گیر بیاورم و سر بلند کرد تا ببیند کشیش گفته‌اش را چگونه برمی‌دارد. چند تا امکان هست که هنوز به کارشان نگرفته‌ام. کشیش ناپسند دارنده گفت تو زیادی کمک از بیرون می‌جویی، به خصوص از زنها. ملتفت نیستی که این کمک درستی نیست. کی گفت گاهی و حتی اغلب باهات موافقم، اما نه همیشه. زنها نفوذ زیادی دارند. اگر می توانستم بعضی زنهایی را که می شناسم وادارم که برای کار کردن برایم دست یکی کنند لابد برنده می شدم، مخصوصا در پیشگاه این دادگاه که تقریبا از زن بارگان تشکیل شده است. زنی را از دور به بازپرس نشان بده و اون میزش و متهم را در شور و شوقش برای گیر آوردن او واژگون می کند. کشیش روی تارومی خم شد. ظاهراً بار اولی بود که فشار آزاردهنده آسمانی بالا سرش را احساس می کرد. بیرون چه هوای وحشتناکی باید باشد. دیگر حتی روشنی تیره روز هم پیدا نبود. شب سیاه سر رسیده بود. همه شیشه بند منقوش در پنجره بزرگ نمی توانست تاریکی دیوار را با یک تک پرتوی نور روشن کند و درست در همین دم خادم شروع کرد به یکی یکی خاموش کردن شمع‌های محراب اصلی. توضیح حاشیه استیند گلاس اسلوب به هم پیوستن قطعات شیشه های رنگی و منقوش بازهوارهای انعطاف پذیر و شیاردار سرب برای به وجود آوردن نقوش تزئینی و به خصوص چهره های قدسیان و صحنه های دینی بر پنجره کلیسا. واژه‌نامه مصور هنرهای تجسمی تعلیف پر صفحه 280 که این را با قائیت گفت، اما داوری قائیش نبود. خسته تر از آن بود که همه نتیجه های برآمده از داستان را بازجوید و رشته های فکری که آن او را به درونشان می کشاند ناآشنا بودند. به چیزهای ناملموس و ناواقعی می پرداختند که برای موضوع مباحثه میان صاحب منصبان دادگاه شایسته تر بود تا برای او. خود داستان ساده، ریخت روشنش را از دست داده بود. او می‌خواست آن را از ذهنش کنار بگذارد و کشیش که اکنون لطافت احساس زیادی نشان می‌داد، روا داشت که او چنین کند و نظرش را در سکوت پذیرفت، هرچند بیشک با آن موافق نبود. چندی خاموش بالا و پایین قدم زدند که کنار کشیش راه می‌رفت و خبر نداشت که کجا است. چراغی در دستش خیلی وقت پیش خاموش شده بود. پیکره سیمین قدیسی به سبب تابش نقره خودش یک بار درست پیش چشمش درخشید و دوباره در دم در تاریکی گم شد. کی برای آنکه خودش را از وابستگی محض به کشیش باز دارد پرسید الان نزدیک صفحه 301. او باور دارد که از آغاز ازشان بیزار بوده است. راست است که پیدا شدنشان در اتاق دوشیزه بورستنر ابتدا توجهش را به آنها کشید، اما بیزاریش کهن‌تر است و اخیراً که کم و بیش از این بیزاری رنج می کشد چون نمی تواند آرامش کند. دشوار است که چیزی را بهشان حالی کرد. آنها دونپایه ترین کارمندهایند، از هر حیث بی ارزشند. اگر به خاطر قدمت سوابق کارشان نبود ترفیعی نمی گرفتند و تازه در اینجا هم کنتر از هر کس دیگر، جوری که تقریبا ناممکن است که مانعی سر راهشان گذاشت. هیچ مانعی که از سوی کس دیگری بیاید ممکن نیست به بزرگی حماقت کولیش، تنبلی رابنشتاینر و فروتنی چاپلوسانه و دلازار کامینر باشد. تنها کاری که میشد علیهشان کرد آن بود که وادارد بیرونشان کنند و به راستی کردن این کار بسیار آسان بود. چند کلمه از کی به رئیس بس بود، ولی کی از این عمل خوشش نمی آید. شاید این کار را بکند هرگاه معاون که آشکارا یا پنهانی موافق هر چیزی است که کی از آن نفرت دارد جانب آنها را بگیرد. ولی عجیب آن که معاون در این مورد استثنا می گذارد و همان چیزی را می خواهد که کی. دادستان صفحه 302. به رغم شناختنش از انسانها و تجربهش از جهان که کی در طی خدمت طولانیش در بانک به دست آورده بود، جمعی که شبها سرشان می دیدشان به خصوص برایش حرمت انگیز بود و هرگز در درونی ترین اندیشه هایش انکار نکرد که برای او مایه سرافرازی بسیار است که به همچون محفلی تعلق داشته باشد. محفل کم و بیش منحصراً از قضات، دادستان‌ها و وکلا تشکیل می‌شد. اگرچه چند کارمند و منشی وکیل جوان نیز به آن راه می‌یافتند، ولی آنها ته میز می‌نشستند و تنها هنگامی اجازه داشتند که در بحث‌ها شرکت کنند که یک راست ازشان سوال می‌شد. همچون سوال‌ها معمولاً برای سرگرم کردن باقی جمع پرسیده می‌شد. صفحه 317. او به آرامی آمد تو، مانند زمانی که همیشه با کی رقابت می جست. آرام به توضیحات کی گوش داد، با گفته های کوتاه محرمانه و براستی دوستانه همدلیش را نشان داد و تنها کی را برمی آشفت، هرچند نه ضرورتاً از روی نیت، بلکه چون سر مویی از موضوع مورد بحث منحرف نمی شد. سخنی گزاف نیست که او تمام ذهنش را متوجه موضوع می کرد، در حالی که افکار کی رویاروی همچون نمونه دقت شروع به پرسه زدن به این ور و آن ور می کردند و مجبورش می گرداندند که موضوع مورد بحث را تقریباً بدون مقاومت به دست معاون بسپارد. یک بار او چنان در خواب و خیال فرو رفته بود که وقتی معاون ناگهان برخاست و خاموش به دفترش برگشت، تازه کم کم ملتفت شد که هیچ نمی دانست که چه پیش آمده بود. امکان داشت که گفتگو پایانی عادی یافته بود، ولی همان اندازه امکان داشت که معاون گفتگو را بریده بود، چون که کی سهواً دلش را آزرده بود، یا چون که پرت و پلا گفته بود، یا چون که معاون پی برده بود که او توجه نمی کند و فکرهایش جای دیگر است. ولی بدتر از آن، بسیار احتمال داشت که کی پیشنهاد مضحکی کرده بود یا آنکه حریفش آن را به نیرنگ از او درآورده بود و اکنون می شتافت تا به زیان کی به اجرایش درآورد. از سوی دیگر هیچ یاد دیگری از این موضوع خاص نشد. کی خوش نداشت که آن را پیش بکشد و معاون خاموش می ماند. در این میان دست کم تا حالا هیچ پیامد نمایانی رخ نداده بود. به هر حال کی از این واقعه جا نزده بود. همین که فرصت مناسبی پیش می آمد و او کمی نیرو داشت، دم در معاون بود تا یا برود تو یا او را به دفترش دعوت کند. دیگر زمان آن گذشته بود که او مانند گذشته آرام و پنهان بماند. او دیگر به یک پیروزی قطعی زود امیدوار نبود که او را به یک ضربت از همه دلشوره هایش برهاند و رابطه پیشینش را با معاون بازگرداند. کی دریافته بود که باید پافشار باشد، زیرا اگر چنان که شاید اوضاع و احوال اقتضا می کرد پس می نشست، این خطر در میان بود که به احتمال بسیار دوباره هرگز نتواند پیش برود. نبایست گذاشت که معاون همچنان باور داشته باشد که کی کارش زار است. نباید گذاشت که او آرام در دفترش با این باور بنشیند. باید آرامش خاطر او را برهم زد. باید تا هر بار که می شود او را به دریافتن این نکته واداشت که کی هنوز زنده است و مانند همه زندگان توان آن داشت که روزی از روزها دنیا را با امکانهای جدید به شگفتی بیاندازد، هر چقدر هم که اکنون خطر آن کم می نمود. راست است که کی گاهی به خودش می گفت که با پیش گرفتن این روش به سادگی و تنها به خاطر شرفش می جنگید، زیرا مسلماً هیچ سودی برایش نداشت که در آن حال ضعفش همواره با معاون بستیزد و به این ترتیب احساس قدرت معاون را همواره بیفزاید و به او فرصت دهد که وضع کنونی امور را به دقت مشاهده کند و بر حسب آن اقدامهایش را انجام دهد. ولی کی اگر می‌خواست کردارش را تغییر دهد نمی‌توانست. او قربانی وهم‌هایی درباره خودش بود. گاهی به یقین باور داشت که آن لحظه روانشناختی فرا رسیده است که با معاون دست و پنجه نرم کند و ناخوش‌ترین تجربه‌ها هرگز چیزی بهش نمی‌آموخت. آنچه را که در 10 مورد به دست نیاورده بود، باور داشت که در مورد 11 انجام خواهد داد. هرچند همه چیز بی استثنا همیشه به زیانش از آب در آمده بود. هنگامی که پس از چنین برخوردهایی کوفته و از رمق رفته به جا می ماند، حس عرق و تهی گشته از اندیشه، هرگز نمی دانست که آیا امید بود یا ناامیدی که او را به حضور دشمنش رانده بود. با این همه دفعه دیگر دوباره امید بود و هیچ چیز جز امید که با آن به در اتاق معاون شتافت. عبارت درون دوقلاب را نویسنده حذف کرده. صفحه 319. آن روز صبح چنین می نمود که امید به ویژه بر پایه استواری بیان دارد. معاون آهسته آمد تو. دستش را به سرش گرفته بود و سردرد شکایت داشت. نخستین واکنش کی آن بود که به این پاسخ دهد. اما بعد نظرش برگشته و بیان که کمترین اعتنایی به سردرد حریفش بکند، بیدرنگ توضیحاتش را شروع کرد. خواه درد معاون چندان شدید نبود، خواه علاقه و توجهش به موضوع مورد بحث اجالتاً درد را آرام کرد. باری او در طی گفتگو دستش را از پیشانیش برداشت و به شیوه معمولش جواب می داد. بی معطلی و تقریباً بدون آن که برای اندیشیدن وایستد، مانند آن شاگردان نمونه‌ای که هنوز سؤال درست از دهن آموزگار در نیامده جواب می دهند. این بار کی توانست با او مقابله کند و چند بار پسش بزند، اما فکر سردرد معاون دایم پریشانش می کرد، چنان که گویی که این به سود دشمنش بود، نه به زیانش. معاون چه ستایش انگیز دردهایش را تاب می آورد و بر آنها چیره می شد. گاهی لبخند می زد بیان که لبخندش انگیخته ی گفته هایش باشد، پنداری که به آن می نازید که اگرچه سردرد دارد، این او را از اندیشیدن باز نمی دارد. آنها از چیزهای به کلی دیگری حرف می زدند، ولی همان گاه گفتگوی بی صدایی میانشان رخ می داد که معاون بیان که شدت سردردش را انکار کند، دایم یادآور می شد که این دردها بی گزندند و از این رو با دردهایی که کی عادتاً می کشید پاک فرق دارد. و هر چقدر که کی سخن معاون را نقد می کرد، طرز پرداختن معاون به دردهایش سخن کی را رد می کرد. ولی این در این حال سرمشقی به او می داد. او نیز می توانست در را به روی همه دغدغه هایی که جز حرفه‌اش نبود ببندد. تنها لازم بود که بیشتر از پیش به کارش بچسبد و روش های جدیدی را در بانک پیش بکشد که برقراری و نگهداریشان همواره او را مشغول می داشت. او همچنین باید پیوندهای اندکی سست شده اش را با دنیای تجارت از راه دیدارها و سفرها استوار کند، به مدیر بیشتر گزارش بدهد و بکوشد تا مأموریت‌های ویژه‌ای از او بگیرد. امروز دوباره همان جور بود. معاون فوراً آمد تو، سپس نزدیک در ایستاده ماند، عینک تک چشمیش را پاک کرد، عادت جدیدش، و اول به کی نگریست و بعد برای آنکه زیادی آشکارا خودش را به کارمند ارشد مشغول ندارد، تمام اتاق را وارسی کرد. چنان می نمود که پنداری از فرصت سود جسته تا سوی چشمش را بیازماید. کی در برابر این نمایش فرعی مقاومت کرد، حتی یک خورده لبخند زد و معاون را دعوت به نشستن کرد. او خودش در مبلش نشست و آن را تا می شد نزدیک معاون برد. کاغذهای مربوطه را فوراً برداشت و گزارشش را شروع کرد. در آغاز چنان می نمود که معاون گوشش به حرفایش است. گرداگرد روی میز کی نرده کندکاری شده کوچکی بود. میز بسیار خوش ساخت بود و نرده محکم به چوب چسبیده بود. ولی معاون چنان وانمود کرد که همان دم جای لقی را کشف کرده است و کوشی تا با زدن انگشت سبابه اش بر آن عیب را رفع کند. پس کی خواست از خواندن گزارشش وایستد، اما معاون نپذیرفت و گفت که میتواند همه چیز را کاملا بشنود و بفهمد. ولیکن در این میان کی نتوانست کمترین اظهار نظر واقعی را از او بیرون بکشد، در حالی که نرده گویا اقدامات فوق‌العاده‌ای را میطلبید. زیرا معاون حالا قلم تراشش را از جیبش درآورد و با به کار گرفتن خطکش کی به جای اهرم کوشید نرده را بلند کند، ظاهراً به خاطر آنکه بهتر جایش بیاندازد. کی در گزارشش پیشنهادی را گنجانده بود که یک سر نو بود و به خودش اطمینان می‌داد که حتماً معاون را سخت زیر تأثیر قرار خواهد داد و هنگامی که حالا به این پیشنهاد رسید به زحمت می‌توانست بایستد تا نفس تازه کند. بست شیفته فراوری خودش شده بود، یا بهتر بگوییم افراشته از آگاهی. صفحه 334. او این برهان را نمی پذیرفت که کارش به دیگر جویندگان ایمان، طبیعی بودن و سلامت روحی یاری می دهد، زیرا خودش چندان به جد و آرام نوپذیر جویای راه درست زیستن بود که احساس می کرد هنگامی که نخستین نیازش پند دادن به خیش است، نمی تواند به دیگران پند بدهد. به این سان است که من به تن خیش نگرش منفی کافکا را به کار خودش گزارش می کنم. او بسا سخن از دست‌های دروغینی می گفت که هنگامی که می نوشت به او علامت می داد و نیز می گفت آنچه پیشتر نوشته است چه برسد به آنچه منتشر کرده او را از کار بیشترش باز می داشت. پیش از آنکه کتابی از او انتشار یابد بایست بر مانع‌های بسیاری چیره شد. باری دیدن کتاب‌های چاپ شده و گاهی نیز اثری که آنها می‌نهادند به او لذتی راستین می‌بخشید. به راستی هنگام‌هایی پیش می‌آمد که او خودش و کارهایش را با نگاهی نیک‌خواهانه می‌نگریست. هرگز نه کاملاً بدون طنز، ولی با طنزی دوستانه، با طنزی پنهان دارنده شور و حال بیکران انسانی که در کوشش در پی کمال هیچ سازش.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org